مصاحبه با آقای دکتر سیاوش شهرجهانی، جلسه اول امروز 28/11/1403. صدا بردار سام اعتماد، شماره صدا
24.
فیلم بردار آقای حسین کمالی. جلسه اول درباره زندگی دوره کودکی و نوجوانی. استاد این تیکه رو من چند تا سوالشو از هم با هم میپرسم که شما از کودکی نوجوانی تا قبل دانشگاهتون رو یه تیکه بر ما بگین، حالا تا بعدش دوباره تیکه دیگه ازتون سوال.
واقعا نمیشه از این گذشت.
چرا؟ اگه دوست داری میگذره، ولی ما خیلی
من واقعیتش اینه که من حالا این جزء صحبت میتونه باشه، من خیلی بر نمیگردم به گذشته، خیلی هم یادم نمیاد از گذشته. همیشه ترجیح میدم که مثلا با یه موضوعی که دغدغه روزم شروع بکنم، بعدن حالا اگه لازم شد برگردیم به گذشته برمیگردیم. ولی اینطوری به طور تاریخی بخوام بریم چی بگم؟ چیزایی که این هر گفته شده دیگه.
آره استاد، ولی فکر میکنم که این میتونه خیلی موثر باشه برای اینکه آدما بدونن مثلا شما دوران بعد هر چی که یادتونه چه اتفاقایی برای شما افتاد که شما رو تبدیل کرد به آدمی که امروز هستین. بالاخره حتما اون موقع یه سری نکاتی بوده دیگه، یه مثلا یه استادی اگه داشتین که تاثیرگذار بودن در زندگی، مثلا از پدر مادرتون برای ما بگین اگه خاطرتون هست. مثلا ما هر عکسشون رو بدی عکسشون رو میذاریم، جالب میشه. اگه با این شروع بکنیم که در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدی، خیلی فوق‌العاده میشه. اگه دوستش نداشتیم بعداً حذفش میکنیم.
هرچند که من معمولا دوست ندارم برگردم به عقب خیلی صحبت بکنم، نه خیلی خوب یادم میاد بعضی چیزها را، نه اینکه بررسی اینکه چجوری این چیزها اثر گذاشته رو زندگی آدم به این سادگی است. بنابراین من خیلی سعی میکنم سریع رد بشم. من در تهران متولد شدم، ده خرداد 1321، از پدر و مادری که هر دوتا در واقع اصالتا اصفهانی بودن. در دو سالگی من پدرم دوباره مأمور میشه به اصفهان، رفتیم اصفهان، تا 8 سالگی در اصفهان بودم. کلاس اول دوم ابتدایی رو هم در اصفهان گذروندم، در یه مدرسه به نام مدرسه بهشتاین که مدرسه معروفی است، علی الرسول مدرسه دخترانه است. مادر من هم همه تحصیلاتش دبستان دبیرستانش اونجا بوده، من تا 2 سال اول ابتدایی رو پسرانم راه میداد. زیاد به خاطر ندارم، من گمان میکنم یه نفر رو فقط به خاطر دارم از اون دوران، اون هم به این علت که تصادفاً مادرش با مادر من شاید دوست بود. و خیلی عجیبه، در حدود مثلا 1-2 ماه پیش یه ایمیلی داشتم از این شخص، به من گفتش که شاید منو به یاد نیاری ولی من تو یوتیوب چیزاتو دیدم، شناسایی کردم، شاید یه دوست قدیمی رو به خاطر بیاری. و بعدن به من نوشت که در ایشون دندان پزشک بازنشسته است در امریکا و خلاصه تصادفاً حالا من دارم میرم پسرامو ببینم در امریکا 10 روز دیگه یا 12 روز دیگه و شاید اونو ببینم بعد از سالیان دراز. این تنها مورد نیست که من یادمه از قضا از اون دوران 2 سال اول. شاید این آدم رو بعداً هم دیده باشم یه بار در تهران ولی یادم نیست. به هر حال در بعد که برگشتیم به تهران، من سال سوم و بیشتر چهارم ابتدایی رو در مدرسه فیروزکوهی بودم که تو خیابون شیخ‌هادیه، فکر می‌کنم هنوزم هست، اون وقت جزء مدارس دولتی خوب محسوب میشد. یه مدرسه پسرونه بود، کنارش هم یه مدرسه دخترونه فیروزکوهی. هیچ خاطره خیلی خوشی از اونجا به یاد ندارم. خیلی جو استبدادی اونجا حکم فرما بود، اصلا خاطره واقعا زیبایی ندارم از اونجا. شاید 1-2 نفر از هم کلاس‌ها یادم باشه که هست، ولی اتفاقی افتاد که من از اونجا فرار کردم در واقع اواخر سال 4 ابتدایی. به این صورت بود که مدیر مدرسه خب خیلی معتقد به دیسیپلین بود، آدم سختگیری بود، از قضا یه نسبت فامیلی دورم با ما داشت. این آقا بعدن ایشون یه کتاب فروشی ده خدا روبروی دانشگاه تهران هست، ایشون آقای عظیمی صاحب اونجا بود. بعدها ایشون وقتی فکر میکنم بازنشسته شد اون کتاب فروشی رو اداره میکرد. ایشون معروف بود به ترکیه های انارش و فکر میکنم اتفاقی که افتاده بود به دلیلی یه اتفاقی افتاده بود در مدرسه، من اصلا نمیدونم چی بود، ولی اسم یه عده بچه ها رو داده بودن به عنوان اینکه اینها در واقع مرتکب شده بودن اون اتفاق ناگواری که من هنوزم نمیدونم چی بوده. اسم من رو هم رد کرده بودن جز به اونه که واقعا من نبودم جزش. و قرار بود که بعد از کلاس، بعد از درس اون روز ما چند نفر بریم مدیر مدرسه رو ببینیم، که خب یه چیز خیلی ناگواری بود برای من. بنابراین من تو زنگ تفریح خیلی مراقب بودم که کی فراش مدرسه حواسش نیست از مدرسه فرار کنم. و از مدرسه فرار کردم و خلاصه گفتم
استعدا خوبه؟
آره به پدر مادرم گفتم که دیگه این مدرسه نمیرم من، و این باعث شد در واقع که مدرسه من رو عوض کردن. رفته یه مدرسه را افتاده بود تازه در تهران، خیابانی که بهش اون زمان میگفتن خیابان فرصت، الان فکر کنم شده موسوی، شهید موسوی، یه چیزی نزدیک میدان فردوسی. مدرسه بود که آمریکایی‌های اصل چهار را انداخته بودن به صورت تجربی در ایران، با یه نوعی که جو خیلی عکس اون مدرسه، جو خیلی بازی داشت، یه مقدار به سبک مدرسه آمریکایی، ولی مدرسه خاصی نبود که مثلا یه قشر خاصی بره. اتفاقا خیلی بچه‌های مثلا پرورشگاه میومدن اونجا. و حالا نمیدونم چجوری این مدرسه معرفی شده بود به اولیای من، که خلاصه میدونستم من خوشم نمیاد از اون جو خفقانه اون مدرسه، ما رو فرستادن اونجا. من و برادرم که اون وقت کلاس اول، من کلاس چهارم بودم، برادرم کلاس اول، هر دوتا رفتیم اون مدرسه. بنابراین اون سلس آخر کلاس چهارم و کلاس پنجم و کلاس ششم من اونجا بودم. و کلن نظر من نسبت به مدرسه مقداری عوض کرد. خیلی جب خوبی بود. حالا واقعا خیلی یادم نیست. حالا چرا بعضی معلم‌ها رو حتی یادم، تصادفاً یکی از این معلم‌های اونجا رو من سال‌ها بعد، یعنی مثلا حدود 20 سال پیش دیدم، اگه شاید اسمش یادم بیاد، ولی شایدم اسمش یادم نیاد، ولی ایشون همسر آقای کیکاووس جهانداری، مترجم معروف بود، که یکی از معلم‌های ما بود و معلم های دیگه. کلن خیلی مدرسه خوبی بود، خیلی متفاوت از اون جوی که من قبلا باش آشنایی داشتم، چه در تهران چه قبلا تو مدرسه بهشتایی در اصفهان. آره اون تقریبا میتونم بگم که خاطرات کلن وقتی به گذشته برمیگردم دوران خوبی بوده برای من.
استاد درستتون چطور بود؟
ها؟
درستتون چطور بود؟
درسم خوب بود همیشه، یعنی من بیشتر اوقات شاگرد اول بودم، ولی با این حال کلاس 3 و 4 ابتدایی شاید شاگرد سوم بودم، یعنی به هر حال جزو بهترین بودم، ولی با این حال متنفر بودم از اون مدرسه. کلاس آره.
استاد پدرتون چی؟ پدرتون شغلشون چی بود؟
پدر من حسابدار بود، در اون زمان کارمند وزارت دارایی بود، بعدها که خیلی زود بازنشسته شد، شرکت حسابرسی خودشو داشت. ایشون خیلی زود، مثلا فکر می‌کنم 15-16 سالگی، اون زمانی که رضا شاه داشت در واقع دیوان سالار بیوروکراسی ایران را مینداخت، از اصفهان اومده بود تهران، امتحان داده بود، استخدام شده بود تو دولت. چون زمان فقط رو امتحان قدری کادر اداری ایران کم بود، هر کسی این امتحان رو قبول میشد تقریبا مستقل از سن و تحصیلات. و فکر میکنم دبیرستانش رو تو دارالفنون شبانه تمام کرده بود اون زمان. بنابراین خیلی زود کارمند دولت شده بود، خیلی زود بازنشسته شد. عرض شود که مادر من در اون وقت علی اصول خانه‌دار بود، ولی توی خانواده تقریبا میشه گفت نسبت به اون زمان متجددی بزرگ شده بود که پدر بزرگ من، پدر مادر من، فکر میکنم اولین مدرسه خصوصی اصفهان را انداخته بود بعد از مشروطیت. اون حدود عرضم به حضورتون که آره، کلاس جو دبستان بودیم دیگه. بعد از دبستانم باز دوباره شانس آوردم یه مدرسه خیلی خوبی رفت، مدرسه اندیشه، کلاس هفتم و هشتم و نهم. گاهی وقتا معرف بود به مدرسه ایتالیایی، به دلیل اینکه یه سری کشیشای ایتالیایی در واقع اونجا رو می‌گردوندن، ولی خب مدرسه رسمی ایرانی بود. علاوه بر برنامه معمولی درسی، هر روز یک ساعت و نیم کلاس انگلیسی هم داشت که مستقل بود از کلاس فارسی. بعضی بچه‌ها که مثلا از اول ابتدایی رفته بودن از اول انگلیسی رو شروع کردن. برادر من که از کلاس 4 ابتدایی اومد اونجا، من از هفتم رفتم، اون از با هم شروع کردیم در واقع کلاس انگلیسی رو. بعدن آره 3 سال خیلی خوبی بود، مدرسه بسیار پیشروی بود از نظر فرهنگی. بعضی آدمایی که اونجا بودن و آدمای شناخته شده شدن تو مملکت، مثلا جزو دبیرای ما آقای یحیی زوکا بود، که یحیی زوکا سیروس زوکا برادرش مطمئن میشناسین، از یحیی زوکا فکر کنم رشته باستان شناسی خونده بود، خیلی وارد بود به زبانهای قدیمی ایرانی و تاریخ ایران. یکی شاید مؤثرترین معلم دبیر ما آقای دکتر خسرو رضایی بود، اون زمان دکتر نبودن، به خسرو رضایی ایشون معلم در دروس مختلفی از ما بود، همیشه شاید آره دیگه شاید بتونم بگم مؤثرترین معلم این بوده که من در طول 12 سال تحصیلم داشتم. حالا یه مقداری هم بیشتر توضیح خواهم داد. و معلم های دیگه کلا دکتر پرویز اهور بود، معلم ادبیات بیشتر کلاس هشتم و نهم. جو باز متفاوت بود از بیشتر مدارس معمولی ایرانی. مثلا همین آقای دکتر خسرو رضایی که میگم، حالا چند تا خاطره هست از ایشون، من چند بار گفتم تو مصاحبه ها، ولی من فکر کنم لازم بگم. مثلا در مورد درس انشاء، من همیشه به خصوص تو مدرسه فیروزکوهی مشکل داشتم با انشا، چون میگفتن یه انشا بنویسین یه چیزی از خودتون. من حالا من چیز خاصی مثلا از اون موضوعی که میگفتم به نظرم نمیومد از خودم بنویسم، بعد همیشه میگفتم بالاخره یه چیزی بنویس دیگه، مگه مردم چی میگن. من واقعا نمیتونستم با این کنار بیام. ولی ایشون روز اولی که اومد به ما انشا درس بده، آره، گفتش که این اتاق رو شرح دهید، انشاتون همینجا سر کلاس این اتاق رو کلاس. بچه شروع کردن اعتراض کردن که آقا این موضوع انشا نشد. گفت یعنی چه موضوع انشا؟ موضوع انشاه، این اتاق رو شرح بدین. بعد شروع کرد توضیح دادن که ببین هدف از انشاه نیست که شما نویسنده بشین، شاعر بشین، هدف اینه که شما بتونید موضوع ساده را به طور ساده شرح بدین که مردم بفهم. اگر تونستی ایده ساده رو ساده شرح بدی، بعداً میتونید در واقع حالا اگه استعداد نویسندگی داشتید بعداً نویسید. اینجا نویسندگی به کسی یاد نمیدن. هر فردی باید بتواند چیزای ساده رو ساده شرح بده. و این واقعاً یه الگویی شد. نمونه چیزی بود که هنوزم تو مدارس ما نیست. من هنوزم بچه هم که بزرگ میشدن، مثلا بچه من خب فرض بفرمایید که بعد از پایان جنگ ایران عراق رفت بود مدرسه، بهش میگفتن یه شهیدی که میشناسی شعر بده. خب این بچه مثلا 3 سالش بود وقتی که جنگ تموم شده بود، کدوم شهید میشناخت که مثلا شعر بده؟ بعد میگفتن بالاخره یه چیزی بنویس دیگه از دیگران شهیدی. و این که این انشای باسمه‌ای کلیشه در واقع بچه های ما هم یاد گرفته بودن که خوششون نیاد از این نوع در واقع رفتار. و عرضم به حضورتون که خب یکی از خاطرات خیلی من فکر کنم مثبت و مفید بود. همین آقا مثلا ما 4 ساعت تاریخ و جغرافی اینا داشتیم که خیلی خوب درس میداد. مثلا تاریخ که بخواست درس بده، مثلا لشکرکشی اسکندر، من چرا یادم نرفته، لشکرکشی اسکندر که میخواست درس بده یه نقشه کشید، مسیر مثلا حرکت سپاه مقدونی رو شرح داد و خیلی زنده، طوری که مثلا تاریخ و جغرافی برای ما یه درس بسیار جذابی شده بود. و بعد گفتش که خب اصلا کلاس هم برای این زیاده، ما تعداد ساعتی که داریم. و تصمیم گرفت که چیزای دیگه میگفت، مثلا راجع موسیقی صحبت میکرد. 2 بار تو کلاس ما آمد، یه بار سمفونی ناتمام شوبرت رو گذاشت برای ما، یه بار دیگه فکر کنم سمفونی شماره 3 بیتهوون رو گذاشت. و خلاصه از نظر فرهنگی یه مدرسه خیلی پیشروی بود، من فکر کنم خیلی اثر مثبت داشت. علاوه بر این که زبان رو هم خیلی خوب درس میدادن، معلمای اروپایی بودن همین کشیشای کاتولیک. و با من تونستم مثلا اون 3 سالی که اونجا بودم کلاس انگلیسی رو برسونم به کلاس 8 و چند کلاسی کلاس بکنم و خیلی اثر خوبی داشت رو این که من بتونم با انگلیسی بخونم. بعد اون زمان اون مدرسه کلاس 10 نداشت، بسیار سیکل اول داشت که میگفتن 7 و 8 و 9 میبایست تغییر مدرسه بدیم. با یکی از دوستانم که ما دوتا مثلا شاگرد شاخص کلاس بودیم، میخواستیم با هم یه جا بریم. اون میخواست بره رشته طبیعی، میخواست پزشک بشه، من میخواستم برم رشته ریاضی. مدتی دو دل بودیم که بریم البرز یا بریم هدف. اون هدف اون زمان خیلی مرسه خوبی شده بود. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم هدف شماره 1 که تو خیابون ولیعصر امروز پهلوی اون وقت بود، که اون نزدیک بود به منزل ما که اون زمان خیابون فروردین بود، خیابونه حالا امشده 12 فروردین. چه عرف شود که آره این سیکل دوم، حالا میشه که دوره دوم دبیرستان رو باید هدف شماره 1 بودم. باز یه مدرسه، با اینکه جزو مدارس شاخص بود در ایران، باز یه مدرسه سنتی ایرانی بود علل اصول. یعنی علل اصول بچه ها رو آماده میکرد واسه اینکه کنکور بدن. حالا اون زمان تب کنکور مثل امروز نبود، ولی علل اصول جهت دهی اونجوری بود دیگه و چیز خاصی نبود، همون درسای سنتی بود. البته سطح رقابت بالا بود چون مدرسه خوبی بود، ولی همین دیگه. یعنی این که بگم اثری گذاشتن، با اینکه ما استادا و معلم ها آدم های معروفی بودن اون زمان در مثلا قلمرو دبیرهای اون روز، ولی نمیتونم بگم که اثر خیلی آنچنانی داشتن رو من. و من بیشتر مطالعات خودم بود.
خب باز تو همین برام بگین چه کتابای مطالعه می‌کردین و اینکه چه رشته‌ای خوندین.
آره ببینید، هر شبت که مطالعه کردن چیزایی بود که من تو مدرسه اندیشه یاد گرفتم، به خصوص از اون آقای خسرو رضایی. و چیز دیگه، تقریبا معتاد خوندن بودم. علاقه اولیه من به ادبیات بود واقعا. من واسه خودم نمایشنامه می نوشتم، کارتون تهیه می کردم، به مجله های اون زمان جدول کلمات متقاطع می فرستادم، از این کارو می کردم. ولی حالا نمیدونم، یه زمانی علاقمند شدم به اخترشناسی، به این ترتیب که ببین اون زمان آمریکایی کتابخونه داشتن، هم آمریکایی هم انگلیسی کتابخونه هایی داشتن در تهران. تو خیابون نادری اون وقت آمریکایی یه کتابخونه داشتن، تو خیابون فردوسی هم بریتیش کانسل بود، انگلیسی کتابخونه داشتن. از این کتابخونه ها میشد رفت کتاب قرض کرد، چون من انگلیسی ما نسبت خوب شده بود، میرفتم این کتابخونه ها، هم با مجلات علمی و مجلات اون روز آشنا شده بودم، هم با کتابا. یه کتاب اخترشناسی به خصوص از کتابخونه آمریکایی گرفتم که کتاب درس مثلا اول نجوم یا اخترشناسی بود که تو دانشگاه مثلا هاروارد درس میدادن. و این کتاب واقعا من رو چنان علاقمند کرده بود به اخترشناسی که شبا میامدم ستاره ها رو شناسایی میکردم. حتی اون زمانم تهران اینقدر نور داشت که شما نمیتونستید راه شیری رو ببینید. که من مثلا یه بار که مثلا رفتم تابستون اصفهان خونه پدر بزرگم، اونجا اولین بار راه شیری رو دیدم. ولی خب میتونستم ستاره های قدر اول تا حدی شناسایی کنم. حتی یه بارم کوشش کردیم و همین دوستم که گفته بودم رفتیم مرز هدف یه تلسکوپ بسازیم که خیلی موفقیت آمیز نبود، ولی برای یه چیزی ساختیم به لوله، ولی کار نمیکرد. خیلی خوب عرضم به حضورتون که بنابراین من اولین علاقه علمیم در واقع میشه گفتش که به اخترشناسی بود، هرچند که من به ریاضیات علاقمند شده بودم تو دوره اول دبیرستان، به خصوص وقتی کلاس هفتم یا اول دبیرستان هندسه درس دادن. اصلا هندسه برای من یه چیزی بود که من تا حدی دگرگون کرد. یعنی تا اون وقت من اصلا از ریاضیات بدم میامد، چون ریاضیات حساب بود و من حسابم اصلا مسئله سود و ضرر و این چیزا سرم نمیشد. چون وقتی مثلا خیلی عجیب بود، مثلا همین کلاس سه ابتدایی که از خاطرات بد این بود که مثلا میگفتن یه بزازی مثلا پارچه خرید 10 تومان فروخ 15 تومان، چقدر منفعت کرد. من اصلا نمیدونم سود و منفعت یعنی چی. ولی اگه مثلا میگفتن دو تا فواره است در یه حوزی و یکیش آب میاد مثلا یکیش آب نمیاد، مثلا سخت‌تری میدادن، اونو میتونستم حل بکنم. ولی چون با پول سر و کار نداشتم در بچگی، اصلا مسئله سود و ضرر این چیزا رو نمیفهمیدم. و این دری از حساب به خصوص خیلی بدم میاد، چون بیشتر مسائل مربوط به پول میشه. ولی وقتی هندسه رو دیدم، اصلا یه چیزی بود، هر قضیه هندسه که میخواستم بگن انگار که این مثل چیزایی که توی یکی از دایلگای افلاطون هست که سقراط میگه انگار همه این چیزا قبلا در ما بوده، فقط خفته است و داره بیدار میشه. انگار اون حالت داشتش برای من در واقع دوباره نمایان میشد. یعنی خودم میتونستم حدس بزنم که اثبات این چی میشه، چند تا قضیه مثل این حدس بزنم، اینجور چیزا. و خیلی برای من جالب بود هندسه. ولی آره، اولین علاقه علمی من ولی به طور کلی اخترشناسی بود. بعد از اخترشناسی خب وقتی تو همون کتابی که خیلی بهش علاقه داشتم میرفتم جلو، میرسم به اختر فیزیک، میبایست این وقت فیزیک یاد بگیرم. و بعد اون فیزیک هم خب نیاز به ریاضی داشت، از یواش یواش سوق داده شدم به خود ریاضی، چون که ریاضی یه حالت مستقل تری داشت، نمیبایست شما وابسته باشین به این که بزرگان رشته چی میگن. لزومن خودتون فعالتر میتونستید آلوده بشید بشت. شاید به این دلیل بود که بیشتر علاقمند شدم به ریاضی. در کلاس 11 و اینها که بودم دیگه تقریبا قطعا تصمیممو گرفته بودم که میخوام برم رشته ریاضی بخونم. و چیزا. حالا یه خاطره که شاید خوب نباشه بگم، ولی چون گفتم قبلا میگم، حالا ببینید ما کتابای خوبی هم، خیلی کتابای در واقع عمومی که واسه جلب مردم به علوم نوشته میشد، به انگلیسی ترجمه میشد به فارسی، دو تا مترجم خیلی معروف بودن، یکی احمد بیرشک، یکی احمد آرام، که خیلی از این کتابا رو ترجمه میکردن. آقای بیرشک در واقع رئیس گروه فرهنگی هدف بود که من مرز هدف میرفتم و کلاس 12 کلاس دبیر ما بود و خب یکی از قهرمانای من بود دیگه، چون ما کتابای ترجمه شده ایشون رو میخوندیم و مثلا من این شخص یادم میاد کتاب 1-2-3 بی نهایت جورج گاموف ایشون ترجمه کرده بود، خیلی جذاب بود برام. من با شوق زیادی کلاس 12 وقتی شنیدم ایشون یکی از دبیرای ماست رفتم سراغش، عرضم به حضورتون که من بین کلاس 11 و 12 خیلی وقت صرف کرده بودم خودم به مدت رو علاقم به ریاضیات یه چیزایی رو بفهمم. مثلا میگفتن که با خطکش و پرگار زاویه رو نمیشه به سه قسمت تقسیم کرد، میخواستم بفهمم یعنی چی هست، چرا نمیشه اینا، و تو روش کار کرده بودم و یه مقدار پیشرفتایی هم کرده بودم و یه جاهایی هم تهش گیر داشتم و پیش خودم گفتم که خب من میرم پل این دبیر معروف که خب میشناسمش دورا دور به خاطر اینکه ترجمه‌هاشو خوندم و داشتم که ایشون اون زمان قرار بود که دبیر هندسه ترسیمی و رقومی، ترسیمی رقومی چیز باستان نیست که دیگه هم درس نمیدن خوشبختانه ولی اون زمان بود ترسیمی رقومی و هیئت هم یه جوری نجوم بطلمیوسی بود که من خب چیزای پیشرفته ترش رو بلد بودم اون زمان. برای ایشون دبیر این چیزا بود. بعد از جلسه اول کلاس هندسه رقوم، ترسیمی رقومی رفتم سراغش و گفتم آقای بیرش من مقداری وقت گذاشتم تابستون در مورد این ترسیمات خطکش و پرگار و به یه نتیجه رسیدم، یه جاهایی هم گیر دارم، میخواستم اگه فرصتی بدین با شما صحبت کنم ببینم شما شاید بتونین مشکلات من رو حل کنین. برخلاف انتظارم که یه جوری انتظارشم ایشون من رو تشویق بکنه، با خصوص دورا دور گفتم یکی از قهرمانمون بود، ایشون گفت جانم اینا ریاضیات پیشرفته است که شما هم نمیفهمید، بریم بهتره بری درستو بخونی به جایی که وقت تلف این چیزو بود. و این دوباره منو خاطرات کلاس 34 ابتدایی انداخت و خیلی بد بود، یعنی این باعث شد که من دیگه کلاس ایشون تقریبا نمیرفتم، خیلی کم میرفتم از کلاس. خب کلاس 12 هم که بودیم بیشتر بچه‌ها برای کنکور خودشون آماده میکردن، به این ما این آزادی رو داده بودن که نریم سر کلاس اگه نمیخوان، و من کلاس ایشون رو نمیرفتم و یه جوری باش قهر بودم، تا اینکه سالها بعد که من رفتم تحصیلاتم کردم و دکترامو گرفتم برگشتم دانشگاه به تدریس، آقای بیرشک از ویراستاران انتشارات علمی دانشگاه آریامهر اون وقت شریف فعلی بودن، اونجا دوباره با ایشون تجدید آشنایی شد و هم یه جوری آشتی کردیم. یعنی تو ذهن خودم ببین اون زمان ما فکر میکردیم که حالا مثلا یه نفر که مترجم این چیزاست حتما همه این چیزا رو میدونه و اینها، و خب این آدم ها واقعا خدمت کردن به این مملکت. و اون وقت ما در جوانی فکر میکردیم که اگه مثلا این آدم اینطور رفتار کرده خب باش قهر میکردیم دیگه. بعدها فهمیدیم که نه، خب بالاخره این آدم ها یه محدودیت هایی داشتن و در شرایطی که بودن بهترین خدمت کاری که میتونستن بکنن کردن و خب من همیشه دوستش بعد از اون دیگه رابطه خیلی خوبی باش داشتم توی انتشارات دانشگاه و یه جوری آره توی ذهنم هم آشتی کردم.
خب بگریم به سال 12 داشتیم برای کنکور آماده می‌شدیم و دیگه مطمئنم بودیم که می‌خوایم ریاضی
بدیم. نه آره، ولی من آره منم یه مسئله بود دیگه. می‌دونید که شما اگه می‌خواستین برین رشته مثل ریاضی، این باعث میشد که پدر و مادرتون خیلی ناراحت بشن دیگه. همه پدر من که از اول دلش میخواست من برم پزشک بشم، وقتی نرفتم رشته طبیعی ناراحت بود، وقتی رفتم ریاضی دیگه فرضش بر این بود که من برم مهندس میشم و من هیچ علاقه نداشتم که برم دانشکده فنی. و خب یه مقداری مسائل بود دیگه راجع به این جریان. آخرش به این نتیجه رسیدیم که اگر من تونستم یه پذیرش بگیرم برم خارج، برم هر چی میخوام بخونم، ولی اگر موندم ایران، چون اون زمان یه جوری دانشکده علوم دانشکده تهران شهرت خوبی نداشت، برم حتما دانشکده فنی. و
شهرت خوب نداشت برامون بیشتر توضیح میدیم موقع مثلا در موردش چی میگفت؟
خب ببینید اون زمان کلن دانشگاه، ببینید یه اصلا دانشجوهای خیلی خوب معمولا نمی رفتن، یعنی تک و تک می رفتن، ولی از شهرستان ممکن بود تک و تک برن، چون در شهرستان ها مثلا شهرستان های کوچیک به خصوص اگه دبیر می شدن خودش یه ارتقای در واقع اجتماعی محسوب می شد. ولی تهرانی ها کمتر می رفتن مثلا رشته هایی که فرض کن برن دبیر بشن، اگر می تونستن برن دانشکده فنی یا برن مثلا آرشیتکت میشن. به این دلیل یه نوع فشار اجتماعی وجود داشت که نرو مثلا دانشکده علوم. و عرضم به حضورتون که حالا من چون انگلیسی من نسبتا خوب بود، خودم شروع کردم در واقع نامه‌نگاری به دانشگاه خارج، چون انگلیسی میدونستم میباید یا انگلیس انتخاب بکنم یا آمریکا. انگلیس میخواد بره میباید یه تعدادی امتحان چیزای جی سی ای بود به اون زمان، جنرال سرتیفیکت آف ایژوکیشن بگیرید، که اون زمان میشد در بریتیش کانسل که بود گرفت. من 3-4 از اینا رو امتحان داده بودم، ولی 6 تاشو میباید داشتید، ولی امریکا احتیاجی به اینا نبود، میتونستین پذیرش بگیرین از دانشگاه. و من به 3 دانشگاهی که تو این چیزایی که میخوندم آشنا شدم تو ژورنالای علمی چیز درخواست دادم، 2 خیلی گرون بود، پرینستون و کولومبیا، اصلا یکیش برکلی بود که خیلی دانشگاه دولتی بود، شهریش خیلی ارزان‌تر بود، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، اونجا پذیرش گرفتم و گفتم بیا این پذیرش دارم و خلاصه موافقت شد که من بعد از دبیرستان برم رشته که خودم بخواهم. منتها باز اینم به این قلتی خورد و اون این بود که پدر و مادر من شنیدن که برکلی جاییست که این بچه های سیاسی ایرانی هم جمعن و اونجا مرکز تجمعات کنفدراسیون و این مسائله و اینا، خیلی نگران بودن که ما بریم اونجا بیافتیم توی این جریانات. در نتیجه بهشون، حالا یه کسی بهشون توصیه کرده بود که مراجعه بکنید به یه انجمنی که اسمش بود انجمن دوستداران خاورمیانه، آمریکایی‌ها داشتن اینجا، که اون کمک میکرد به پذیرش گرفتن اینا، میگفتن برین از اینا نظر رو بگیرید که چی کار میخوام بکنم. اونجا که رفتیم اصرار کردن پدر و مادر من که حتما با اینا یه مشورتی بکنیم. رفتیم اونجا و با اینا یه مشورتی کردم، اینا شروع کردن با من صحبت کردن که آقا این برکلی رفتن کار خوبی نیست، اینجا دانشگاه بزرگیه، تو هم که آشنا نیستی با فرهنگ آمریکا و هیچ وقت خارج نبودی، اینا میری اونجا گم میشی، راهچاهت نمیتونی پیدا بکنی اینها. خلاصه خیلی اصرار کردن که سال اول نرو یه دانشگاه بزرگ، سال اول برو یه جای کوچیکتر، این کالجای 4 خوب. گفتم الان خرداد ماه واقعا دیگه پذیرش ها دیگه گذشته، دیگه الان من نمیتونم جای دیگه برم. گفتن نگران نباش ما برات بگیریم. گفتم من یه جای خوب میخوام برم. گفتن که ما میتونیم از یکی از 10 کالج تاپ 4 آمریکا برات پذیرش بگیریم، چون با معدلی که تو داری فضا. و گرفتم توی یک کالجی در میشیگان، هوب کالج، که اون زمان هم اتوان رتبه 10 داشت توی چیزای 4 امریکا. برای ما پذیرش گرفتن ظرف دو هفته و اصرار از اونها و اصرار از پدر و مادر که نرو برکلی، برو اینجا برای شروع. و خلاصه ما رفتم اونجا. سال اول من رفتم اونجا، ولی دوباره در پاییز نامه نوشتم به برکلی که من میخوام پذیرشم رو دوباره تجدید کنم و دوباره پذیرش دادم. از سال دوم به دانشگاه دوباره رفتم برکلی و دیگه تا دکترام هم اونجا بودم. البته حالا کار خوب بود یا بدی بود، من به هر حال اون دوره‌ای که من دانشجو تحصیلات تکمیلی شدم، دپارتمان ریاضی برکلی شماره یک بود تو آمریکا و خب خیلی دوره قوی، دوره خوبی بود هم.
خب استاد، حالا دوره لیسانستون اول شروع می‌کنی، استاد چجوری بودن؟ سیستم آموزشی چجوری بود؟ که بعداً می‌خوام اینو مقایسه کنیم با دبا ایران. ولی می‌خوام الان فعلا در مورد خود شما باشه. شما اونجا که بودین سیستم چجوری بود؟ مثلا حالا با توجه به اینکه در دبیرستان در ایران یه مدل دیگه بوده، اونجا مثلا شوک فرهنگی نداشتین؟
ببینید الان که ببین باز دوباره اینجوری است که من الان که برمیگردم خیلی چیزا بوده که خوب بوده و خوشحالم از اون دوره تحصیل، خیلی چیزا هم بوده که نه من خیلی راضی نیستم از اون دوره. ببین دانشگاه دولتی بزرگ تو آمریکا یه جاییست که شما واقعا میتونی گم بشید. مثلا دپارتمنت ریاضی تعداد زیادی دانشجو داشت که این دانشجوها همه‌شون هم لزوماً در سطح خیلی بالا نبودن، همه دروس هم لزوماً در سطح خیلی بالا نبود و شما اگه نمیدونستی چه کار بکنی، استادام واقعاً اونجا همه سرگرم کار تحقیقاتی خودشون بودن، اصلاً میشه گفت هیچ توجهی به دوره کارشناسی نمیشه. یعنی من بعداً پسرای خودم رو که میخواستم بهشون نظر بدم چیکار بکنم، مثلا پسر بزرگی من دوست داشت بره برکلی، ولی من شدیداً برحذرش کردم از رفتن به برکلی برای دوره کارشناسی، چون میگفتم اونجا اصلا بهش توجهی نمیکنن در دوره کارشناسی، شما اونجا واقعاً گم هستی، چون همه استادا مشغول کار تحقیقاتی خودشونن. من خاطرات واقعاً ناگواری دارم از اونجا. من یادمه که اول که رفتم برکلی سال دوم قرار بود که ما یه برنامه‌ای بریم با یه استاد راهنما به اصطلاح مشورت بکنیم که چه درسایی بگیریم. من بر اساس کاتالوگ دانشکده و اینها به یه چیزایی رسیده بودم، ولی این فکر می‌کردم که حالا میرم با استاد راهنما صحبت می‌کنم و اون راهنمایی می‌کنه. رفتم شروع کردم داستانم رو گفتم که من در مورد این شک دارم اون شک دارم، گفت ببین من این چیزها رو نمیدونم، وقت این حرفا رو ندارم، برو هر وقت تصمیم تو گرفتی چی میخوای بگیری بیا من امضا کنم. این وضعیتی که استاد راهنما در ایران ممکنه داشته باشه، یعنی اصلا اینم یه آب سردی بود که انگار ریختن رو سر من. من اصلا انتظار نداشتم که مثلا استاد اینجوری برخورد بکنه با آدم. و من سال 1339 که دیپلم گرفتم از ایران خارج، بعد یک سال که اون کالج هوپ بودم، بعدش رفتم برکلی. و در واقع دوره کارشناسی بخوام بگم دوره خیلی خوبی نبود در برکلی برای من، یعنی چون راهنمایی کافی نداشتم که چی کار بکنم. و بعدها که برادر کوچکتر من، اونم رشته ریاضیست، اومد برکلی اومد، من از سال اول اونو طوری راهنمایی کردم که اون خیلی استفاده کرد از اون دوره. مثلا من نمیدونستم وقتی اول که رفتم برکلی که شما در دوره کارشناسی که هستید آزادی کامل تقریبا دارید که میتونید درسای دوره دکترا و کارشناسی ارشد هم بگیرید به جای بعضی درسا که سادش پایین تر بود. این طول کشید مدتی من فهمیدم، چون کاتالوگی که میخوندید به طور رسمی برای دانشجوی متوسط بود، نه و بعد فهمیدم که برای دانشجویی که می‌خواستن پیشرفت بیشتر پیشرفت بکنن خیلی امکانات دیگری بود، که من مثلا برادرم رو راهنمایی کردم، اون در دوره کارشناسی ریاضیش 11 تا درس کارشناسی ارشد دکترا گرفت مثلا، خب خیلی پیشرفت قابل ملاحظه تری داشت. ولی خب دوره بعدی بعد از لیسانس یه دفعه انگار رفته بود یه دانشگاه دیگه، یه دفعه چنان جهشی بود در سطح دروس که واقعا حتی مشکل بود آدم خودشو تطبیق بده، چون زمان برکلی در اوجش بود و حتی بهترین دانشجوهایی که از پرینستون و ام‌آی‌تی و هاروارد اینا بودن می اومدن برای دوره دکتراشون برکلی و می باید با اینها رقابت بکنید. اینا ما که دوره لیسانسمون برکلی بودیم یه کمی دشوار بود، ولی خب دورانی بود که خودمون از همه کار محروم میکردیم درس بخون. و عرضم به حضورتون که آره
استاد عنوان رشتهتون چی بود؟ ریاضی خالی؟
نه دیگه آره دیگه ریاضی، دکترای ریاضی داشتم. و عرضم به حضورتون که یه استاد خیلی معروفی داشتن که عرضم به حضورت، حالا دیگه آره احساس من ببینید خیلی راجع به برکلی خیلی پیچیده است، دوران عجیبی بود برکلی، ببینید سال دورانی بود که جنگ ویتنام شروع شد و برکلی مرکز شلوغی های دانشجویی دانشگاهی امریکا بود. در واقع از سال 1964 که من وارد دوره تحصیل تکمیلی شدم، اون دوره شلوغی، دوره آغاز اعتراضات به جنگ ویتنام بود تو امریکا. سال 63 که سال آخر، آره دیگه من سال سوم بودم، نه نوامبر 63، آره نوامبر 63 سالی بود که من وارد سال چهارم شده بودم، سالی بود که کندی رو ترور کردن و خیلی بعد از اون اتفاقاتی شوش یه سری ترورها بود در امریکا و اوضاع سیاسی کمی دگرگون شد. سال 64 اعتراضات جنگ ویتنام و اینا شروع شد و خب دوره خیلی آشوبناکی بود در برکلی از خیلی نظرها. دوره کارشناسیم من احساسات متنوعی دارم نسبت بهش. ببینید اون دوران حالا میتونم بگم رشته ریاضی، رشته های علوم پایه در برکلی جزو دانشکده به اصطلاح بهش میگفتن لترز اند ساینس، یعنی علوم و ادبیات بودن. دانشکده علوم و ادبیات اونجا تاکیدش روی به اصطلاح چیزی که میگن لیبرال ایجوکیشن، در واقع آموزش عمومی بود، به این صورت که شما از رشته اصلیتون بیش از یه تعداد درس نمیتونستید بگیرید یا اقلا محسوب کنید برای فارغ التحصیلیتون. میبایست حتما مثلا ما میبایست حتما 12 واحد علوم انسانی بگیریم، 12 واحد علوم اجتماعی بگیریم. تو ایران اینا رو قاطی میکنن با هم، ولی اونجا کاملا تفکیک بود، یعنی مجموعا میشه 24 واحد علوم انسانی و علوم اجتماعی. و اینا هم خیلی جدی بود، اینطوری نبود مثلا الان ما میبینم که تو مثلا دانشگاه شریف و اینها خیلی این درس ها یه جوری به قول معروف میگن سنبل میشه، اصلا اینجوری نبود. مثلا درس فرض بفرمایید تاریخ تمدن یه چیزی مثل 5000 صفحه کتاب خواندنی تکلیف خواندنی داشت، امتحانات خیلی جدی و افراد رد میشدن، فرقی نداشت با درسای علوم ریاضی و فیزیک و اینجور چیزا. خب من که مثلا خیلی علاقمند به ریاضی بودم یه کمی حس میکردم که این تحمیل داره میشه به ما، اول خوشم نمیومد از اینکه باید این همه درس بگیرم خارج از رشتم، بعدم میباید علاوه بر رشته خودمون تو زیست شناسی بگیریم، نمیدونم فیزیک بگیریم شیمی میگه اما اقسام چیزا میباید درس بگیریم و از این چیزا راضی نبودم. بعدها فهمیدم که اینا چقدر در ساختن من کمک کرده و چیزی نبود که اون وقت متوجه شد باشم. یه دوستی داشتم اونجا سال دوم، که سال دوم دانشگاه، که سال اولی که من برکلی بودم، حالا اسمش هم میبرم چون اخیراً ایشون فوت کرد، به نام هوشنگ اردوان. هوشنگ اردوان رشته فیزیک بود، من ریاضی، هم دوره بودیم. هر دوتای ما ناراضی بودیم از اینکه این همه باید درس خارج از رشتمون بگیریم. اون بالاخره تصمیم گرفت که برکلی رو ول بکنه، بره یه جایی که میتونه بیشتر تخصصی تر درس بگیره. اون رفت MIT برای سال بعدش، بعد هم رفت کمبریج، من برکلی موندم. حالا به هر حال و عرضم به حضورتون که حالا در مجموع وقتی نگاه میکنم به عقب، شاید اشتباه نبوده. یعنی اگه من بهتر میتونستم استفاده بکنم از اون دوره، شاید درسای بهتری هم میتونستم تو چه تخصصی خودم بگیرم، چون ما واقعا راهنمایی درست نداشتیم. عرضم به حضورتون که هیچ دیگه، این حالا زیاد چی بگم، خیلی چیزا میشه گفت راجع به اون دوره، ولی حالا من فکر کنم اینا رو بعدا تو صحبت‌های بعدی میشه گفت. به هر حال من بعد از دکترام 5 سالی تو امریکا بودم، 1 سال تو خود برکلی بودم به اصطلاح دوره پسا دکتر.
قبل از اینکه بریم دیگه تون رفتید، تز دکتر در مورد تز دکترا شدم برمون صحبت
می‌کنید. آقا چی بگم، تز دکترام یه تخصصیه، تز دکترام در رشته سیستم‌های دینامیکی بود و که اون زمان یکی از رشته‌های خیلی فعال بود در برکلی. استادمون سمیل برنده مدال فیلدز شده بود که مثلا جایزه نوبل ریاضی محسوب میشه. یه گروه بزرگی از دانشجوها بود در برکلی که توی این رشته سیستم‌های دینامیکی کار میکرد و
خب استاد بعد اینکه دکتراتون رو گرفتین چرا تصمیم گرفتین بمونین در آمریکا؟
ببین این داستان‌های طولانی است. من اون زمان که از ایران میرفتم واقعیتش این است که حالا من مسئله است که من نمیخوام برگردم به گذشته، ولی حالا به دلایلی من خیلی تعلق خاطر نداشتم. حالا مثلا نمیخوام وارد چیزای شخصی بشم، ولی بنابراین مثلا مطرح نبود اون زمان که حالا کجا هستم. برای من مهم بود که از نظر علمی برام کجا مفید تره. و اونجا ما هم مثل بقیه دوستا و همکارامون که با هم فارغ التحصیل می شدیم، دکترا می گرفتیم، همه شروع کردیم به دانشگاه‌های مختلف نامه نوشتن واسه ادامه پسا دکتری و شغل گرفتن توی دانشگاه‌هایی که مطرح بودن تو رشتم. بنابراین اصلا واقعیتش اینه که من فکر خاصی نداشتم در اون زمان که برگردم. یه سال تو برکلی بودم دوره پسا دکتری، بعدش دوست دانشگاه دیگه، دانشگاه نورت وسترن و بعد ویسکانسین مدیسن بودم. عرضم به حضورتون که وقتی که من برکلی بودم، اواخر دوره من، همین دوره چیزم، دوره دکتریم، فکر کنم سال سوم بودم، آقای دکتر مجتهدی داشت دانشگاه آریا مهر اون زمان را میانداخت و ایشون آمد به برکلی، میرفت سفر میکرد به خارج، سعی میکرد افراد جلب بکنه بیاره به ایران برای دانشگاه، از جمله به برکلی آمد دوبار و باش ملاقات هایی داشتیم. داشت توضیح میداد که این دانشگاه آریا مهری که داره اون وقت راه میفته و دانشگاه پهلوی شیراز اینا متفاوتن از دانشگاه سنتی ایران و در واقع میخوان به جوان ها فرصت بدن که خودشون این دانشگاه های به سبک امروزی بسازن اینها، و تشویق میکرد. و ببینید دکتر مجتهدی چون مدیر البرز بود و خیلی از دوستان ما اونجا هم، یعنی ایرانی هایی که اونجا بودن فارغ التحصیل البرز بودن، طبعا یه جای طبیعی بود که بیاد تبلیغ بکنه. یادمه که یه شب یکی از دوستان ما که اونم البرزی، اون البرزی بود البته، یه مهمونی داد خونش بعد از شام برای دکتر مجتهدی. 20 نفر ما ایرانی ها که همه در دوره به اصطلاح تحصیل تکمیلی بودیم اون زمان، دوره دکترا تمی کردیم، دعوت بودیم که با دکتر مجتهدی صحبت بکنیم اون شب. از این ما 20 نفر 19 تاشون البرزی بودن، من یکی نبودم. و مثلا مسنترینشون آقای چیز بود، مصطفی چمران بود که خیلی چیزا در ایران به اسم میشه میشناسی. بعد خود صاحبخونه بود و دیگران، ما جزو جوانترا بودیم. عرضم به حضورت که آره، بعضی از این دوستان برگشتن، خیلی ها برگشتن و من در ارتباط بودم با اینها و اینها اکثرا نسبتا راضی بودن. این دوستانی که برگشتن، یه عده‌ای رفتن دانشگاه شیراز پهلوی اون وقت، یه عده‌ای اومدن دانشگاه شریف امروز هم آریامهر اون وقت، و اکثر اینها راضی بودن. من با اینها در تماس بودم، اکثر اینها راضی بودن، میگفتن که واقعا اینجا این اولا از این امکان فراهم شده که ما این دانشگاه بسازیم به سبکی که خودمون عادت داریم، این متفاوته با اون چیزایی که شنیدیم در مورد دانشگاه تهران اینها. و احساس در واقع برای اولین بار برای من در تماس با این دوستان مطرح شد که برگشتنم یکی از در واقع انتخاب هست.
خاطرتون هست توضیح بیشتر میدین که مثلا آقای دکتر مشتری که میومدن گفتن که ما چه تفاوتی میخوایم، مثلا دانشگاه تهران چه مدلیه که ما دیگه نمیخوایم اون مدلی باشیم، میخوایم یه چیز دیگه ای باشیم.
البته بگم دکتر مجتهدی خیلی دقیق نمیتونست خودش این مطلب رو بیان کنه. دکتر مجتهدی، حالا من نسبت به دکتر مجتهدی هم بگم، من معمولا وقتی صحبت از دکتر مجتهدی، یه زمانی اوائل بعد از انقلاب وقتی میگفتن دکتر مجتهدی، ملت شروع میکردن به بدگویی در مورد دکتر مجتهدی. حتی تو همین دانشگاه شریف ساختمان دکتر مجتهدی رو برداشتن اسمش رو عوض کردن، کردن ساختمان ابن سینا. حالا ابن سینا مادم بدین، ولی مجتهدی رو که برداشتن خیلی بد بود، چون ایشون مثلا میگفتن ارتباط داشته با دربار و مثلا با رژیم گذشته، آدم بدی بوده حتما. یه زمانی افراط اون طرف بود، بعدا افراط از طرف دیگه شده. این روزا میگن خلاصه دکتر مجتهدی بنیانگذار دانشگاه آریان. ببینید دکتر مجتهدی آدم خیلی صدیق و زحمتکش و فعالی بود. در واقع دانشگاه ها در کوتاه‌ترین مدت راه انداخت، کارهای خیلی خوبی کرد، من جمله این که متوجه بود که برای اینکه شما آدم های خوب بتونید جلب بکنید باید سطح حقوق رو ببرید بالا. سطح حقوق دانشگاه تهران بسیار پایین بود اون زمان. مثلا اول که شروع کرده بود، من حالا نمیدونم، این فکر نمیکنم درست باشه، میگن که من شنیدم که مثلا یه چیزی 3 یا 5 برابر حقوق دانشگاه تهران میداده. بعد اینکه من آمدم اینطوری نبود اصلا، ولی یکم بالاتر بود، ولی اونجوری نبود. ولی برای شروع میگن مثلا یکم، و خب اینا بسیار مفید بود در اینکه افرادی که میان اونجا وارد میشن تأمین باشن، مجبور نباشن متوسط بشن به کار بیرون، خودشون بپردازن به کار دانشگاهی. و این باعث شد که نسل اولی که وارد دانشگاه آریامهر اون زمان شده بود واقعا دانشگاه رو ساخت. دکتر مجتهدی خودش گفتم آدم بسیار خدمتگزار، بسیار صدیق و بسیار در واقع با دیسیپلین و کاری بود. ولی دکتر مجتهدی نمیشناخت دانشگاه امروزی یعنی چی. دانشگاه را اینطوری که من شنیدم، من خودم هیچ وقت در دوره دکتر مجتهدی نبودم تو دانشگاه، ولی آنچه که شنیدم این است که دانشگاه را به سبک مدرسه البرز بزرگسالان اداره میکرد. یعنی اینکه مثلا برای سال اولیا گفته بود که 35 ساعت باید برن سر کلاس، حالا مثلا امروز ما 15 ساعت 15 تا 18 ساعت مثلا میرن سر کلاس. و بعد خودش راه میافتاد تو دانشگاه، راه میرفت، یک کسی بیرون بوده تو محوطه دانشگاه، پسر اینجا چیکار میکنیم، برو سر کلاس. یعنی این مدرسه البرز اداره میکرده اونجا. این سبکی نیست که شما یه دانشگاه مدرن رو در واقع ارائه. بنابراین دکتر مجتهدی برای راه انداختن اونجا بسیار عالی بود. هیچ کس دیگه نمیتونست این چند تا ساختمون بسازه به این سرعت. چرا میتونست بسازه؟ به خاطر اینکه بهترین آرشیتکت‌ها و مهندس‌های ایران شاگردش بودن تو البرز یا تو دانشکده فنی، و همه احساس نزدیکی داشتن نسبت به دکتر مجتهدی و همه رو از همه اینا کار میگرفت مثل اینکه دانشگاه بسازه. بنابراین راه اندازی دانشگاه قطعا کار دکتر مجتهدی بود، ولی اون دانشگاه، اون دانشگاهی که شد به عنوان دانشگاه امروزی، کار دکتر مجتهدی نبود. این دوره بعده. واقعا بعد از دکتر مجتهدی یه 6 ماهی این آقای پروفسور رضا میگن بوده که ظاهرا خیلی موثر نبوده، ولی بعد آقای دکتر امین اومد، محمد رضا امین. بعد محمد رضا امینه که این دانشگاه آریامهر واقعا ساخت، که در واقع اون سنت ادامه پیدا کرده امروز. یعنی اگر میدونید این تلاطم هایی که در انقلاب شد، بیشتر دانشگاه های ما از این افراط تفریط ها صدمه دیدن. شاید دانشگاه یک کمتر از همه صدمه دید اون دانشگاه بود، و من فکر میکنم به علت این بود که در واقع یه چیزهای نهادی نشده بود تو اون دانشگاه به عنوان دانشگاه. مثلا استاد سالاری، اینکه دانشگاه دست کادر اداری نیست، دست استاد است. این یه چیز خیلی اساسی بود، و این چیزی بود که مثلا دکتر امین جا انداخته بود دانشگاه. دکتر امین هیئت علمی رو مشارکت داد توی، یعنی به نظر من، من وقتی برمیگردم نگاه میکنم میبینم که یکی از اولین نمونه های جامعه مدنی تو ایران جامعه اون دانشگاه آریامهری بوده که دکتر امین ساخته. یه جایی بود که مشارکت واقعی وجود داشت، و من متاسفم که این موضوع به اندازه کافی تاکید نمیشه. چون مثلا دکتر امین بعدن، خب همه آدمایی که اون زمان مقام میگرفتن یه جوری وابسته به رژیم بودن دیگه. حالا این همینطور که حالا که همه کسی مقام میگیرد، و حالا دکتر امین تفلنگ مثلا زمانی که آقای ازهاری در دوره انقلاب شده بود نخست وزیرشون، مثل که وزیر بازرگانی بود یا من وزیر یه چیزی بود، خواسته یه شغلی، به خاطر این اصلا اسم بردنش در واقع یه جوری حرامه، در حالی که در واقع کسی اون دانشگاه ساخته باشه دکتر امین. دکتر امین بعدن رفت فکر کنم بانک جهانی، میدونی صنایع فولاد ایران هم تا حد زیادی مرهون دکتر امین. به هر حال من فکر کنم لازمه که اسمشون گفته بشه.
آره، خیلی 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 ممنون که گفتین. حالا اگه موافق باشی برگردیم به خود شما، که شما بعد یه مدت که دوستاتون باهاتون تماس میگرفتن احساس کردین که خب این گزینه میتونه رومیز باشه که برگردیم.
و آره یه چیز دیگه هم که بود این بود که من یه اون زمان هنوز تلگرام وجود داشت. نسل شما تلگرام نمیدونه چی هست، فکر میکنه هم مخصوص سایت تلگرام وجود، نه تلگرام یه چیزی به نام تلگرام بود میفرستادن، بعد از پست معمولی تلگرام بود، بعدش هم تلفن. عرضم به وزارت پست تلگرام تلفن بهش میگفتن اصلا، اون وزارتی که الان شده فناوری اطلاعات، اینا هیچ فرقی هم نکرده با همون به همون بزن. ولی حالا به هر حال اسمش هست. عرضم به حضورتون که آره یه تلگرام من دریافت کردم از پدرم که میگفت همه کسانی که تا 30 سال متولد 1322 هم بلا شرط از سربازی معاف شدن. خب اینم یه کمک میکرد دیگه. البته میشد بیاد دانشگاه و تابستون دو دوره بری سربازی، یک یا دو دوره بری سربازی، ولی به هر حال اینکه اصلا به کل معاف شده بودیم اینم کمک میکرد به اینکه من تصمیم گرفتم که یه سالی بیام ببینم چطور، آزمایش کنم ببینم اگر خوب تشخیص دادم خوش آمد بمونم، اگر نه برگردم. و اون یه سال که آمدم یه جوری اینجا دیگه موندنی شدیم.
چه سالی بود؟
سال 53. آره من 14 سال ایران نبودم وقتی آمدم، مثلا کلان تهران عوض شده بود. این تهرانی که من همه جاشو میشناختم نبود، خیلی عوض شده. بعد داره دیگه.
خب استاد حالا دیگه وارد جزئیات شیم. از سال 53 که اومدین در تهران، رفتین دانشگاه آریامر، اون چیکار کردین؟ چه اتفاقی افتاد؟ کیا بودن؟ کی چی گفت؟
ببینید اون وقت ما دانشکده اون زمان بود، دانشکده ریاضی علوم کامپیوتر، دانشکده کوچیکی بود ولی خب بار بزرگی را تو دانشگاه به عهده داشت، چون همه رشته‌ها میباید ریاضی بگیرن سال اول دوم و تعداد ما هم زیاد نبود، ولی خب باز یه محیطی بود که خودمون ادارش میکردیم. واقعیتش این است که مثلا ببینید مثلا خوبی های این چیزایی که جذاب بود این بود که هیچ کسی از بیرون نمیشونست به شما بیا کیو استخدام بکن کیو نکن. ما استقلال کامل داشتیم در مثلا مسئله استخدام. گاهی وقتا هم دچار اشتباه میشدیم، مثلا یک کسی رو ممکن بود استخدام بکنیم که مناسب نباشه، ولی واقعا خودمون همه کاره بودیم. مثلا من یه مثال برای شما بزنم، خیلی بامزه است. همون سال آخری که من امریکا بودم یه نامه رسید به من که بالاش نوشته بود دانشکده علوم دانشگاه تهران. نامه از اونجا بود به اسم من. نامه رو باز کردم، یه روی کاغذ کوچیک و دستخط یه کسی نوشته بود، بالاش هم آرم دانشکده علوم بود، یکی کسی نوشته بود که ما شنیدیم که شما تحصیلات خیلی خوبی کردید در امریکا، ما علاقمندیم که شما با ما همکاری بکنید. بعد یه امضایی هم بود که من سردر نیاوردم، یه امضا کی هستن؟ چیه؟ نامه واقعیه؟ یا یه کسی ما رو دست انداخته؟ و من همینطور این نامه رو فکر کردم باشم بهش کاملا بذاشتم کنار دیگه، من نمیکردم چیز جدی باشه. اومدم ایران، دانشگاه آریامهر اون وقت استخدام شدم. یکی دو روز رفته بودم سر کلاس، یه روز به من تلفن شد در منزل، یه کسی گفتش که من از دانشکده علوم دفتر آقای دکتر قینی، من نمیشناختم آقای دکتر قینی که، از زنگ میزنم شما براتون درس گذاشته شده تشریف نمیارین؟ چی میگم؟ موضوع چیه؟ گفتن درس براتون گذاشته. چه درسی برای من گذاشته؟ من ارتباطی نداشتم. من گفتم دانشکده علوم گروه ریاضی. آقای دکتر قینی به من گفتن زنگ بزنیم به شما. گفتم که من اصلا ارتباط من نمیشناسم. گفتم به هر حال درس بدیم. گفتم خب من یعنی چه؟ من جای دیگه استخدام شدم اصلا. ولی هر حال خیلی واسم عجیب و غریب بود. بعدها که با اصلا خیلی عجیب بود که جریان چی بوده. بعدها فهمیدیم چی بوده جریان. جریان این بود که قبلا خدمت شما گفتم که پدر من بعد از اینکه بازنشسته شد خیلی زود، جن جوانی بازنشسته شد خیلی زود شروع کرد و کار خودش شرکت حسابرسی داشت. یکی از کارهای حسابرسی که میکرد دانشگاه تهران فکر میکنم قسمت دانشگاه پزشکی و اینا بود و اون زمان من فکر میکنم توی جلسه ای با دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه تهران که بودن اینها گفته بود، تنم چی شده بود، گفته پسر ما مثلا درس خونده فلانجا اینها و حالا تو ایشون هم حسابرس دانشگاه تهران بوده. دکتر نهاوندی اون وقت زنگ میزنه به دکتر شیبانی که رئیس دانشکده علوم بودن، میگه مثلا اسم منو و اون نامه که برآمده بوده از دکتر شیبانی بوده که رئیس دانشکده علوم بوده و ایشون خب خیلی آدم معروفی بود، شاید امضاش همه میشناختن تو ایران. من بعدن دکتر شیبانی به دکتر قینی که رئیس گروه ریاضی بودن گفته بودن که این آدم مثلا خوبی شیبان که کسی خوب تحصیل کرده مثلا استخدامش بکنیم و برای من درس گذاشته بودن. یه همچین اتفاقی تو دانشگاه آریامه امکان نداشت رخ بده که مثلا از بالا مثلا بگم به یک کسی. و ما میخوام بگم تفاوت‌ها رو بگم، چقدر تفاوت فرهنگی اون زمان وجود داشت. و گفتم نمونه مثلا جامعه مدنی، میگفتم دانشگاه بود، این تفاوت‌ها واقعا وجود داشت. و حالا من بعدم با آقای دکتر قینی خیلی داشتم، ایشون رئیس دانشکده ریاضی بود و ایشون هم آدم خیلی محترم و بسیار استاد خوبی بودن در دانشگاه تهران. بعدم واسه من شرح داد که تو دانشگاه تهران وقتی دکتر شیبانی که آدم خیلی مهم و معروفی بود در دانشکده ارومیه که چیزی میگفت، کسی معمولا جرأت نداشت که مثلا مخالفتی بکنه یا سوالی بکنه که اصلا چیزی. ولی چون دکتر شیبانی گفته بود دیگه، اونا برای من درس گذاشته بودن اصلا. ولی البته خب من وقت اونجا نبودم، من هیچ وقت هم دانشگاه خودم تدریس میکردم، همون دانشگاه که استخدام شدم دانشگاه. ولی این تفاوت‌ها وجود داشت، واقعا تفاوت‌های بارزی بود. متاسفانه بگم الان هم هنوز یه چیزای فرهنگی، یه چیزای تفاوت‌ها وجود داره. من همسرم الان بازنشسته دانشگاه تهران، دانشکده علوم زیست شناسی، استاد ژنتیک دانشگاه بوده و میگه متاسفانه هنوز هم دانشگاه تهران گاهی وقتا اینجوری هست که مثلا از بالا استخدام یه نفر تحمیل میشه به یه دانشکده. و خب این نبود هیچ وقت توی اون دانشگاه آریام. بعدن هم تو دانشگاه شریف حالا یه مدت های یه اتفاقاتی افتاد، حالا نیمه تحمیلی اتفاقاتی افتاده بعضی وقتها، ولی کماکان من فکر می‌کنم دانشگاه مقاومت کرده در مقابل اینجور چیز. من فکر می‌کنم همش نتیجه نهادینه شدن یه سری سنت هست اونجا که دانشگاه تونسته مقاومت بکنه در مقابل دخالت.
خب استاد، شما سال 53 که اومدین در ایران و رفتین دانشگاه شریف، اون موقع گروه ریاضی داشتن؟ قبلا چه کسانی بودن؟ بعدش که شما رفتین چه اتفاقاتی افتاد؟ چه کارهایی انجام
دادید؟ بعد همونجا گروه ها به اسم دانشکده بود. علت چه بود که چون اسم خود شاه روی اون دانشگاه بود، نمیخواستن اسم اونجا رو بذارن دانشکده. قانوناً با توجه به اینکه اونجا اون زمان 9 تا 10 تا رشته بیشتر نبود، هر کدومشون وسط یه گروه دانشگاه تهران بود، کلشون با اسم میگفتن یه دانشکده. ولی شاه زیر بار این نمیرفت که مثلا اونجا رو بگن دانشکده جایی که اسم خودش بشه، میخواستن اسم دانشگاه روش بذارن. برابری همه گروه ها رو اسمش گذاشتن دانشکده. برابری دانشکده علوم، دانشکده ریاضی علوم کامپیوتر اون زمان که ما وارد شدم، شاید تعداد کادر علمیش اندازه گروه ریاضی دانشگاه تهران نبود، ولی اسمش دانشکده بود اونجا. خب تعداد کمی بودیم، ما 15 16 نفر، شاید 16 17 نفر بیشتر نبود، که 9 تا 10 تاش مثلا ریاضی بودن، 5 6 تاش هم کامپیوتر بودن. هنوز رشته کامپیوتر به عنوان یه رشته مستقل دانشگاهی شناخته شده نبود اون زمان. کامپیوتری تو همون دانشکده ما بود. ببین من خیلی درگیر شدم با امور دانشکده. راستش از نظر سنی من اون وقت 32 سالم بود، 5 سال سابقه کار بعد از دکترا داشتم، ولی سن من سن متوسط دانشکدمون بود. من جزء افراد متوسط بودم از نظر سنی، نصف افراد سنشون از من کمتر بود. بنابراین با توجه به 5 سال سابقه کاری هم که داشتم، جزء افراد با تجربه محسوب می‌شدم. در نتیجه درگیر شدم با در واقع امور روزمره دانشکده. و خب این هم خوب بود هم بد بود دیگه. بعدیش از این نظر بود که خیلی وقت کمی به من میداد برای ادامه کار تحقیقاتی. من اتفاقا وقتی اومدم ایران فکر میکردم که اومدن ایران باعث میشه که فرصت خوبی است که من کار تحقیقاتیمو ادامه بدم، به خاطر اینکه تو امریکا فشار خیلی زیاد بود برای مقاله چاپ کردن اینها، نه مثل حالا ایران البته، ولی به هر حال فشار زیاد بود واسه در واقع رسمی شدن اینجور چیزا. من فکر میکردم چون ایران ممکنه که هنوز اونجور تحقیقات جا نیفتاده باشه، من اینجا با فراغ با راحتی بیشتری بتونم با سرعتی که خودم دلم میخواد اون مسائلی که خودم میخوام کار بکنم و بهتر بتونم، یعنی دنبال این نباشم چیزایی که میشه سریعتر نتیجه گرفتوش در واقع مقاله بنویسم، کار بکنم تو چیزایی که خودم دوست دارم. ولی اتفاقات اینجوری در واقع نشد. این اتفاقی که افتاد این بود که من احساس کردم که خب من میتونم، امکاناتش هم بود که مثلا من بودجه پژوهشی بگیرم، حتی دعوت بکنم همکارای خارجیمو که بیان ایران، چون زمانا پول فراهم بود بیشتر. ولی خب میشدم یه جزیره‌ای. در واقع هم شرایط علمی طور نیست، دوست ندارم جزیره باشم، دوست دارم بیشتر درگیر باشم. و ببین دانشجوی خیلی خوبی بودن که دوست داشتن در واقع یاد بگیرن و دوست داشتن نزدیک بشن به استادایی که یه چیزایی از ریاضیات روز میدونستن، یعنی همه حالت رو داشتن که خود من وقت سالهای آخر دبیرستان بودم داشتم، در واقع تشنه بودم. خب این چیزا باعث شد که من بیشتر جلب کار تدریس بشم، چون هنوز به رشته ریاضی یکی از عقب افتاده ترین رشته های علمی بود در ایران، کلن علوم پایه عقب افتاده بود در ایران. بدونید طبیعی بود که کشوری که از نظر در واقع فنی و نظامی و در واقع مادی عقب افتاده است، طبعا مردمش برن دنبال رشته هایی که کمک میکنه به توسعه روزانه کشور، مثل رشته های مهندسی و پزشکی و اینجور چیزا. و علوم پایه بهش توجهی نشد. گفتن قبلا دانشکده علوم دانشگاه تهران پرستیژی نداشت در واقع. در نتیجه کلا رشته های علوم پایه هنوز اونجوری شناخته شده نبودن در ایران. یه مقدار فیزیک جون گرفته بود به خاطر اسم اتم. اسم اتم و اینا به هر حال افتاده بود سر زبون اینا، ایده جلب شده بودن به فیزیک و اینا، ولی ریاضی آنچنان مطرح نبود. مردم فکر می‌کردن ریاضی همون چیزی است که می‌خونن دیگه، پیش نیاز بقیه رشته هاست و خودش تو ریاضی کسی کاری نمی‌کنه که، ریاضی همش کش شده. نمی‌دونستن که واقعاً یه رشته ایست همگام به رشته های دیگه توش تحقیقات میشه اینا. در نتیجه کلن دانشکده ریاضی ما با اینکه افراد جوانی آمده بودن توش اینا، نقطه ضعف‌های زیادی داشت که من حس می‌کردم شاید من میتونم بعضی نقطه ضعف رو پوشش بدم. در نتیجه من خیلی درگیر شدم با کار دانشکده، هم تدریس هم برنامه ریزی دانشکده، وقت زیاد گذاشتم با دانشجوها، تو انواع اقسام کارش مشارکت کردن، از استخدام ها گرفت و اینها. در واقع یواش خیلی زودتر از اونچه انتظار داشتم شدم یه جور یکی از ستونهای دانشکده، طوری که دوره رئیس وقت دانشکده اون سال داشت تموم میشد، من انتخاب شدم همون سال اولم به عنوان رئیس بعدی دانشکده، حالا منتها خوشبختانه رئیس وقت دانشگاه، حالا به هر حال فشار مهمم نبود، موافقت نکردم. باعث کسی که انتخاب میشد، من با اختلاف یه رأی انتخاب شدم، ولی یه کسی بود از من ارشدتر بود و رشته کامپیوتر هم یه جوری احساس میکرد تو دانشکده مظلوم واقع شده به علت اینکه در اقلیت بودن. رئیس دانشگاه که دکتر سید حسین نصر بود اون وقت، دوست داشت که حکم ریاست بده به اون کسی که نفر دوم بود تو رأی، که از نظر منم مانعی نداشت چون اون شخص به هر حال از نظر سنی هم ارشد بود بر من و خیلی هم دلش میخواست شغل داشته باشه. به هر حال ایشون شد رئیس دانشکده، من شدم معاون، ولی همه امور ریاضی در واقع در دست من بود، یعنی در حدی که رئیس، یعنی حالا نمیخوام بگه در دست من بود، واقعا ما مشارکت داشتیم همه، یعنی غرضم اینه که به هر حال یه نقش بالایی داشتم در امور دانشکده و چطوری به هر حال ما یه تغییراتی دادیم، یه کارهایی کردیم اون وقت که جدید بود.
استاد مثلا چی
بگیم؟ اینا رو آخه چون من خیلی جا گفتم، مثلا یکی از چیزهایی این بود که با جلوی کرسی داشتن گرفتیم. مثلا یه عده تو از دوستان ما تو دانشگاه تهران اون وقت من میشنیدم میگفتن که تو دانشگاه تهران فلان استاد مثلا محسن سالیان درازی داره فلان درس رو میده. من میگفت این هم دوست عزیزم با که مثلا همسال من بود و دویم میگفت من که رشته تخصصیم اینه اجازه ندارم این درس رو بدم، چون این استادی که اصلا اینقدر وارد نیست به این درس، داره فلان کتاب قدیمی 50 سال پیش درس میده و به نوعی کرسی این درس داره و من باید مثلا درس های متفرقه تدریس بکنم. ما یکی از اون زمان من یادمه که با یه دوستان دانشگاه تهران داشتیم که اینا خیلی شاکی بودن از استاد پیر و قدیمی دانشگاه علوم دانشگاه تهران که را نمیدادن به این استاد جوانتر. اون زمان هممون عهد کردیم که سر 30 سالگی خودمون رو بازنشسته کنیم که این جوانه باید نگن که اینا مانع ما شدن. و ما یک کاری که کردیم تو دانشگاه این بود که من سعی کردم در دوره کارشناسی اصلا نگذاریم کسی کرسی داشته باشه، بودیم همه درس رو باید بچرخه. دوره کارشناسی رو هر کسی که واقعا میگه دکتر ریاضی داره باید بتونه در هر درسی در دوره کارشناسی رو تدریس بکنه و نمیذاریم هیچ درسی در واقع انحصاراً در دست یک کسی باشه. و این تنوع خودش باعث شد که در واقع نوآوری ایجاد بشه و مثلا کتابای جدید مطرح بشه و در واقع سلیقه های مختلف در واقع مطرح بشه. و این من فکر میکنم که یه چیزی بود که واقعا تازگی داشت تو ایران اون زمان تو رشته ریاضی که هیچ کسی صاحب یه درسی نبود بگی این درس منه مثلا، باید همه درس رو میچرخید. یکی دیگه از چیزهایی بود که دروس سال اول رو ما به خصوص تو دانشگاه، این سنت بود که قبل از منم راه افتاده بود و منم کمک کردم به تقویتش، و این بود که ما میدونید تو دانشگاه آریان مهر اون وقت همه با هم همه رشته ها با هم درس خیلی درس سال اول میگرفتن، ریاضی عمومی، فیزیک عمومی، و ما سعی میکردیم که بهترین استادامون رو در واقع بذاریم واسه سال اول و اینا هم میچرخید بین استاد. و در واقع میخواستیم دانشجو کسی که از دبیرستان وارد دانشگاه میشه احساس بکنه که اینجا یکم فرق داره با دبیرستان. ببین دو سبک وجود داشت واسه این درس‌های بزرگ. مثلا وقتی من میگم ببین مثلا یه چیزی مثل 800 نفر وارد دانشگاه می‌شدن، شما این 800 نفر رو مثلا فرض کن ریاضیات عمومی که می‌خواستین درس بدید، دو سبک وجود داشت تو دانشگاه‌ها. سبکی که مثلا وجود داشت تو بیشتر دانشگاه‌ها این بود که اینا رو تقسیم می‌کردن به کلاس‌های 40 نفره، 50 نفره و آدم های مختلف درس میدونن با هم. و برای اینکه این کار بشه میباید خب یه نوع هماهنگی وجود داشته باشه. کسی که مثلا فرض کنید ریاضی عمومی 1 رو درس میداد، بعدا میخواست ریاضی عمومی 2 رو بگیره، معلوم نبود با همون استاد بگیره. بنابراین میباید همه این کلاس ها با هم هماهنگ باشه. به نوعی یه برنامه فیکس میدادن به همه و این برنامه فیکس باعث میشد که درس ها تحول پیدا نکنه. و به علاوه شما وقتی که یه درس مثلا فرض کنید 800 نفر رو بخواید تقسیم بکنید به کلاس‌های 50 نفره، یعنی 16 تا کلاس داشته باشید، بعضیاشو باید بدید به مربی‌ها درس بدن، بعضیاشو به دانشجوی دوره تحصیل تکمیلی درس بده و هیچ وقت کیفیت درس ها میماد پایین. ما به سبک بعضی دانشگاه‌های بزرگ امریکا رفتیم کار می‌کردیم، گفتیم که ما کلاس‌های بزرگ می‌ذاریم در اختیار یه استاد جا افتاده که خوب می‌تونه درس بده و انگیزه ایجاد بکنه در مورد دانشجو، ولی کلاس های تمرین رو میذاریم در اختیار دانشجوهای دوره تحصیل تکمیل. و این باعث میشد که دانشجو از اول دوچار به اصطلاح آسیستان ها اینا نشد. از اول یه استاد واقعی رو میدیدن و چه بسا خیلی، یعنی خیلی از اینها بعد خاطرات بعدیشونه که گفتن، اون چیزهایی که یاد گرفتن تو این کلاس های بزرگ. خیلی ها میگن کلاس بزرگ بعد و دانشجو ارتباط پیدا نمی کنه با استاد. خب دانشجو چه ارتباطی میخواد با استاد داشته باشه؟ بهترین ارتباطی که میتونه پیدا بکنه اینه که در واقع یه جور الهام بگیره از یه استاد خوب. استاد که لازم نیست که بیاد مثلا مسائل شخصی دانشجو رو حل بکنه براش. بنابراین من فکر می‌کنم که تجربه ما تجربه خیلی موفقی بود. هنوزم خوشبختانه این ادامه داره، با اینکه فشار زیادی هست از جای مختلف که مثلا اینا رو کلاس رو بشکنیم، کلاس‌های 50 نفره 40 نفره، کلاس‌های یه نواخت خیلی کپسولی، ولی اینجوری نبوده. من فکر می‌کنم که علتی که ما تونستیم درس‌های سال اول دوم خوب متحول بکنیم تو دانشگاه به روز بکنیم این بوده که کلاس‌ها در اختیار استادای جا افتاده دانشگاه بودی که هر کدوم سلیقه خاص خودشون رو داشتن، نوآوری داشتن و تونستن این عمل کنن. این یکی، اینا واقعا چیزیه که ممکنه یه از این نفر آدم بیرونی خیلی مهم به نظر نیاد، ولی در واقع اون چیزی که دانشگاه و آریامهر را یا شریف و بعدن جذاب کرده واسه جلب کردن دانشجو. ببین مثلا ما هم تقریبا همه کسانی بچهای المپیادی که اومدن رشته ریاضی اومدن دانشگاه شریف، و علتی که دانشگاه شریفی همچین شهرتی داشته این بود که خب اصلا محیطی بود که توش میتونستن رشد بکنن. و ما چیزای دیگه، کارهای دیگه که کردیم اینه که خیلی برنامه رو منعطف و آزاد کردیم. یکی از چیزایی که من واقعا یکی از مثبتی است که من یاد گرفتم تو آمریکا با اون که تو رشته ریاضی ما دانشجو رو آزاد گذاشتیم که بتونه بیاد درسای بالاتر رو بگیره. خیلی از این دانشجوهایی که شما میبینید اینقدر پیشرفت کردن و معروف شدن تو دنیا مثل مریم میرزاخانی اینا، علتش بود که اینا از اولش شروع کردن درسای خیلی بالا گرفتن و در واقع اونا وقتی لیسانس میگرفتن در ایران هم سطح دانشجوهای لیسانس MIT و برکلی و هاروارد و این چیزای امریکا بودن که در واقع هیچی کم نداشتن از اونا. شاید هم از دانشجوی متوسط خوب اونا از متوسط خوب اونا مالا شاید بالاتر بوده. حالا ممکنه همیشه آدم های استثنایی بودن اونجا، ولی در واقع هیچی کم نداشتن از بهترین دانشگاه های امریکا. در چیم بود که اینا، ما به اینا آزادی زیادی میدادیم برای اینکه بتونن درس بالاتر بگیرن. این نوازی چیزی بود که فقط تو اون دانشگاه تقریبا میشه گفت صورت میگیره. به این دلیل هم این دانشجوهای خیلی زبودیم فقط میامدن اونجا، جای دیگه نمیرفت. اینا یه آثار در واقع سیاست های خاصی است که تو اون دانشگاه من فهم کنم دنبال شده. ببینید یه نفر تو ایران کنکور یه چیزش مثل بخت آزمایی شرکت میکنه، معلوم نیست اول تو کدوم رشته قبول میشه، میاد یه رشته ای تقریبا چشم بسته. اکثر دانشجوها رو ما میبینیم که در واقع زیاد اختیاری نداشته در اینکه چه رشته ای میان. حالا بعضی ها انتخاب اولشون هست ولی بعضی خیلی هم نیست و اینها میان تو دانشگاه. خیلی وقتا در واقع اصلا اون رشته ای که بهش وارد شدن مطابق ذوق و سلیقه شون نیست. این یه مسئله بزرگیه تو دانشگاه های ما و من فکر میکنم که ما نسبتاً با این خوب برخورد کردیم. برخورد ما این بود که در واقع تا میتونیم تعداد درس‌های الزامی رو کم بکنیم و به بچه‌ها آزادی بدیم که تا اونجایی که میتونن، در حدی که واقعا میزان آزادی هم خیلی زیاد نیست تو ایران، به خاطر اینکه ما فرض کنیم تو دانشگاهمون خیلی درس‌های قوی علوم انسانی و علوم اجتماعی این چیزا که نداریم، ولی اصلا تو ایران زیادم چیز نمیشه، توجه نمیشه به این چیزا متاسفانه. ولی خب خیلی دانشجوی ما هستن بعدن رفتن رشته‌های دیگه، رفته فیلمساز شده، نویسنده شده، در تئاتر کار میکنه این چیزا و آدم های بسیار با استعداد. ولی رو فشار خانوادگی و رفتن تو این بخت آزمایی کنکور شرکت کردن، یه جای قبول شدن که مثلا مورد علاقه شون هم نبوده. و در واقع ما به جای اینکه اینا رو مجبور بکنیم که مثلا بیان حتما توی رژیم خاصی برن جلو و اون استعدادشون هم از بین بره و کور بشه، سعی کردیم تا اونجایی که میشه بهشون آزادی بدیم. اونهایی که میتونن خیلی علاقمندن، میتونن خیلی بیشتر پیشرفت بکنن نسبت به دانشگاه های دیگه که یه برنامه مدون رو طی میکنن، اونایی هم که علاقمند نیستن آزادی بیشتری دارن که کمتر این دروس الزامی رو بگیرن. و من یه مدتی شاید 10 سالی در دوره بعد از انقلاب فرهنگی مسئول گروه علوم ریاضی چیز بودم، وزارت علوم بودم. و اونجا من خیلی سعی کردم که تو رشته ریاضی این انعطاف و آزادی رو به وجود بیارم. مثلا ما گفتیم که مثلا به جای اینکه تعداد واحدهای درسی رو فیکس بکنیم، گفتیم مثلا فلان دانشگاه محروم در فلان جایی که فرض کن داره دبیر تربیت میکنه برای مردم محلی، هیچ دلیل نداره که این دانشگاه دانشجوش قرار بشه همون درسی رو بگیرن با همون تعداد واحد که فرض کن دانشگاه شریف میگیره. بنابراین اومدیم خیلی باز کردیم این جریان، گفتیم تا مثلا 2/3 واحدها رو میشه اضافه بکنم به اون واحدهای متوسطی که الزامی شده. مثلا فلان درس عمومی رو به جای اینکه فرض بفرمه یه دانشگاه میتونست تو 8 واحد درس بده، یه دانشگاه میتونست تو 24 واحد درس بده همون درس. گفتیم مهم اینه که این چیز اساسی رو این فرد یاد بگیره، حالا با سرعت خودش. هیچ لزومی نداره که همه این مثلا در 12 واحدی که مثلا نرم به متوسط همه یاد بگیرن. مثلا فرض بفرمایید همون درس ریاضی عمومی رو ما گفتیم که دانشگاه های اگه میتونن تو 8 واحد درس بدن، دانشگاه های لازمه تو 24 واحد هم شده درس بدن. و خیلی برنامه رشته ریاضی رو توش انعطاف ایجاد کردیم، چیزی که مردم عادت نداشتن بهش. من یادم یکی از دانشگاه خوب شهرستان به ما نامه نوشته بود که گفته بود آقا ما دعوا داریم تو دانشگاه که فلان درس رو 3 واحد ارائه کنیم یا 4 واحد، شما برای ما تعیین تکلیف بکنید. ما فهمیدیم که واقعا چقدر واقعا دانشگاه های ما تو سر خوردن که در واقع عین کارمند رفتار میکنن. استادی که باید بشینه اینا دور هم، حالا اختلاف نظر هم دارن، بالاخره به این نتیجه برسن که این درس با 3 واحد ارائه کنن یا 4 واحد. از ما میخواستن که ما یه گروه بیرونی تو وزارت علوم براشون تعیین تکلیف بکنیم که این درس 3 واحد ارائه کنن یا 4 واحد ارائه کنن، که بهشون نوشیم آقا شما بشین خودتون با هم مشورت کنین تو دانشگاه، خودتون تصمیم بگیرین که این درس رو میخوان به 3 واحد ارائه کنین یا 4 واحد. حالا فوقش یه گروهی رأی نمیارن، دوره بعد ممکنه که اینا رو رأی بیارن عوضش بکنن. ولی در واقع یه چیزی بود که خیلی سخت بود جا انداختنش. متاسفانه حالا من نمیدونم بعدن چی شده، من شنیدم که بعدن دوباره اون واحدها رو چیز کردن، تثبیت کردن و به دانشگاه ها ابلاغ کردن. خیلی بامزه است که من شنیدم که وقتی این رو بعد از دوره ما که دیم برنامه ها رو دوباره خیلی واحدها و ایناش رو فیکس کردن، شنیدم 2 نفر از دانشکده خودمون افراد بعدی هم بودن تو اون کمیته در وزارت علوم. و چون اینا میدونستن دانشکده ما با مقاومت روبرو میشه، وقتی اون آیین نامه جدید ابلاغ شده به دانشگاه، به معاون آموزشی دانشگاه گفتن تو رو خدا این ابلاغ نکن به دانشکده ریاضی، چون اونجا بفهمن ما اونجا بودیم ما رو بیچاره میکنن. اصلا هیچ وقت به دانشکده ریاضی دانشگاه شریف ابلاغ نشد و دانشکده کار خودش رو مثلا ادامه داد تا مدت ها.
خب
خب ببخشید اینا چیزای ریزه میز است که ممکنه به به نظر شما جالب نیاد، ولی اینا تو زندگی ما خیلی ماست بوده.
بله بله، نه اتفاقا اینا خیلی جالبه، ما در همین حد هم ریز میخوان. خب من دوباره برمیگردم به دانشگاه شریف قبل از انقلاب. اگه دوست دارین یکم برامون از حال و هوای 56 و 57 بگین، تو دانشگاه شما بودین چه خبر بود، چه اتفاقاتی میافتاد و بعد انقلاب چه اتفاقی افتاد، شما در دوره انقلاب فرهنگی چی کار کردی؟
ببینید این یه جوری سخت وارد شدنش بدون اینکه آدم وارد یه چیزای کلی بشه. از سال ببینید دانشگاه آریام یکی از دانشگاه‌هایی بود که مثل دانشگاه‌های دیگر ما خیلی سیاسی بود دیگه. یعنی من یکی از آدمایی هم که خیلی مخالف سیاسی بودن دانشگاه، و این همیشه منو در واقع گذاشته در یه اقلیتی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. دانشگاه شریف از سال 56 خیلی سیاسی شد در سطح اساتید. خب به هر حال بوی انقلاب اینا همه جا می آمد. اون یه من ابته سال 56 بگم، من رفتم فرصت مطالعاتی تو سه سال از سال 53 که آمدم، سال 50 اونجا سه سال که بودی تو دانشگاه میتونستی بری فرصت مطالعاتی. من رفتم فرصت مطالعاتی، بنابراین نبودم در خیلی جریانات، ولی دانشگاه همون اواخری که من بودم هم از نظر هیئت علمیش داشت خیلی سیاسی میشد. ظاهر امرم مسئله این بود که مسئله بردن دانشگاه به اصفهان بود. میگفتن تو اساسنامه دانشگاه آمده که این دانشگاه علل اصول قراره که در اصفهان باشه، موقتا در تهرانه، و میدونی در اصفهان هم شروع کرده بودن به ساختن یه محوطه خیلی بزرگی با یه فکرایی که فکرای بدی هم نبود برای دانشگاه. یعنی کلن مثلا این تفکرات دانشکده به صورت معمولی رو داشت به هم میزد، به جای اینکه مثلا دانشکده ریاضی، دانشکده برق، دانشکده مکانیک اینا داشته باشیم، داشت میشد مثلا فرض بفرمایید دانشکده ارتباطات، یا دانشکده فرض بفرمایید حالا من اسامی رو یادم نمیاد چیه، ولی کلن این ساختار معمولی مهندسی و علوم داشت به هم میزد، میرفت دنبال یه نوع چیزی که در واقع امروزی تره به جای اون ساختار قدیمی دانشکده های مهندسی و علوم، و یه فکرهای خوبی هم پشتش بود. منتها داستان خیلی پیچیده است اگه بخوایم واردش بشیم. یکی از کسانی که دنبال این کار بود آقای دکتر زرقامی بود که دوره دکتر نصر معاون پژوهشی دانشگاه بود در تهران. ایشون مخالفین زیادی داشت در تهران، چون یکی از کسانی بود که آدم جوان خیلی با استعداد کاری خوشفکری بود، ولی خب میدونید جزو جوانایی بود که همون دوره اول وارد دانشگاه شده بود، طبعا با عده چون نزدیک بود به دستگاه هم مورد حسادت بود، هم اینکه خودش هم بعضی رفتارهایی داشت که ممکن بود که بعضی دوستان قدیمیش رنجونده بود. به هر حال آدم خیلی محبوبی نبود تو دانشگاه، و اینکه ایشون در 34 سالگی بعد از اون سالی که من فرصت مطالعه بودم یه شخصی حالا اسمش هم یادم نیست گذاشته بودم برای یک سال رئیس دانشگاه که دوره خیلی خوبی نبوده تو دانشگاه، اونو برداشته بودن دکتر زرقامی رو گذاشته بودن، یا من دارم اشتباه میکنم؟ نه، بعد از دکتر نصر دکتر زرقامی رو گذاشته. دکتر زرقامی رو وقتی گذاشتن رئیس دانشگاه 34 سالش بود، و خب خیلی آدمایی که همسال این و همدورهای این بودن شاید مثلا زیر بار نمی رفتن، خیلی هم مسائل شخصی داشتن با این، خود اینم شاید رفتارهایی داشت خیلی مورد پسند بعضی ها نبود. حالا به هر صورت هر چی بود، خودش آدم خیلی محبوبی نبود تو دانشگاه، ولی خیلی زحمت کشیده بود برای اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان رو راه بیاندازه. و یه علتی که ایشون رو گذاشته بودن این بود که وسائلی رو فراهم بکنه که دانشگاه رو منتقل بکنه به اصفهان. و این شد یه مسئله سیاسی تو دانشگاه، این قاطی شد با مسئله سیاسی و انقلاب و این چیزا. و اصلا به کلی دانشگاه تحت تاثیر قرار داد. من اصلا نمیخوام وارد این جریانات بشم چون خیلی مسئله پیچیده است و ببینید خیلی چیز داشتم، خیلی جنبه هاشم هیچ وقت روشن نشده که چی بوده. ولی آنچه مسلمه اینه که خیلی اختلاف نظرها تو دانشگاه پیش اومد. مسئله نرفتن دانشگاه به اصفهان یه جوری مترادف شد با مسئله انقلاب که در واقع هم نبود، ولی خب عده‌ای تونستن اینا رو با هم یکی بکنن. و اون دانشگاه صنعتی اصفهانی که راه افتاد دیگه اون دانشگاهی نبود که قرار بود راه بیفت. و خب شد یه دانشگاه مثل بقیه دانشگاه دیگه. البته دیگه از دانشگاه خوبه، خیلی خوب شهرستان ماست، شباهت هایی هم داره به دانشگاه ما. بله خب به هر حال اونجا مثل بیشتر دانشگاه شهرستان ما یه دانشگاه ملی به اون صورت نیست، تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل محلیه. یکی از مشکلات دانشگاه های شهرستانی ما اینه که تحت تأثیر عوامل محلی قرار میگیرن، دانشگاه در واقع مملکتی و ملی نمیشن اکثرا. حالا شاید دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از دانشگاه های شهرستانی دیگه این جنبه ملی بودن داشته باشه، ولی اونجا هم تا حد زیادی تحت تأثیر اصفهانی بودنه. و در واقع حالا نمیدونم، به هر حال من زیاد ببینیم حالا یه وقتی حالا میتونیم در این جلسات بعدی ما مورد صحبت قرار بگیره. من اینو دارم میگم که من در دانشگاه فعلی مونم خیلی در یه اقلیت کوچکی ام که با شدیداً مخالف سیاسی شدن دانشگاه هم، حالا چه سیاسی حکومتی باشه، هم مخالف اینم که بسیج دانشگاه باشه، هم مخالف اینم که اساتیدی که دگراندیشن بخوان دانشگاه وسیله قرار بدن برای کار سیاسیش، هر دوتاش مخالفه. من فکر کنم همه اینا در طول تاریخ دانشگاهی ما صدمات واقعا جبران ناپذیری زدن به آموزش عالی تو مملکت ما. خیلی هم آسون نیست غیر سیاسی کردن دانشگاه ما. یه دلیلش هم اینه که خود حاکمیت دانشگاه سیاسی میکنه. وقتی که خب جهاد هست تو دانشگاه، وقتی که بسیج هست تو دانشگاه که موجود سیاسیه، شما نمیتونی به جریان مخالفش هم بگی که شما هم نباش، ساکت باش. بنابراین من فکر کنم یه اشتباه بزرگی که دستگاه فعلی کرده اینه که سیاسی بودن دانشگاه رو تشویق کرده. من فکر کنم نهایتا نه به نفع دانشگاه است نه به نفع حاکمیت. حالا این مسئله است که میشه بعدن راجبش مفصل‌تر صحبت کرد، یکی از دغدغه‌های روزمره من. ولی آره این منو میذاره توی یه اقلیتی توی دانشگاه، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. میفهمم که خیلی مشکله تو ایران، هم در شرایط قبل از انقلاب هم در شرایط بعد از انقلاب که دانشگاه غیر سیاسی باشه، ولی به هر حال به عنوان یه آرمان میشه مطرحش کرد، کوشید براش و اقلا میشه گفت چه صدماتی زده سیاسیش بودن دانشگاه به دانشگاه.
من اینو بعداً دوباره با تو مطرح میکنم که اگه دوست داشتیم مفصل‌تر باش در مورد صحبت کنیم. برگردیم به خود شما، شما چه سالی برای فرصت مطالعاتی رفتین، کجا رفتین و اونجا در مورد چه مفصلی کار کردین، کی برگشت؟
من اتفاقاً دوباره رفتم برکلی، رفتم برکلی با همون آدمایی که قبلاً مربوط بودم بیشتر وقتم رو گذارندم کار کردم. یه مدتی من کار تحقیقاتی ما گذاشتم کنار، دوباره به نوعی زنده شد، یه مقداری کار تحقیقاتی کردم که نتیجه خوبی هم داد. ولی من یه مشکلی دارم با این تاریخی صحبت کردن. راستش اینه که چجوری بگم، من یه جوری هیچ وقت بر نمیگردم به عقب. میدونید بعضی ها هست، حالا دارم درد دل میگم ولی شاید این جزء نمیدونم به درد مصاحبه میخوره یا نه، ببین بعضی ها هستن که یه دوره طلایی دارن، هر وقت باهاشون صحبت میکنی یه جوری بر میگرده به اون دوره طلایی. یه کسی میگه که اون دوره که من مثلا رئیس دانشگاه ابرقو بودم، یا یه کسی میگه اون زمانی که من فلان پروژه یونسکو رو داشتم، یکی میگه برمیگرده به اون زمانی که من دانشکده فنی بودم. هر وقت باشون صحبت میکنی یه جوری برمیگرده به اون دوره طلایی. من هیچ دوره طلایی نداشتم که بخوام برگردم بهش. وقتی برمیگردم حتی دورهایی که خاطره خوبم ازش داشتم همیشه یه جوری ناقص بوده این خاطره خوب. همیشه فکر میکنم خب کاش که مثلا من اون وقت عاقل‌تر بودم، مثلا یه کارا رو یه جور دیگه میکردم. نه اینکه برگردم افسوس بخورم، اصلا در یه زمان وقتی بچه بودم یا جوان بودم خیلی زیاد افسوس میخوردم که ای کاش مثلا من فلان کاره کرده بودم فلان. ولی من اصلا افسوس نمیخورم ایش وقت. یعنی یه چیزیست که من یاد گرفتم که اصلا ناراحت گذشته نباشم و زیادم فکر نمیکنم راجبش. گذشتم که فکر میکنم یا یه دورانی بوده که خوب بوده و این دوران خوبم اکثرا باز توش فکر میکنم که یه کاری رو بهتر میتونستم بکنم وقتی فکر میکنم راجبش، ولی نه اینکه گفتم افسوس بخورم. یه دورانی هم اصلا خوب نبوده، یا تاریک بوده یا ناخوشایند بوده که اون دورم زیاد علاقه ندارم راجبش فکر کنم. من همیشه واقعا من فکر میکنم یه چیز مثبتیه که یه جوری همیشه فکر میکنم که اگه دوره طلایی هم باشه باید بعدم باشه. ولی چیزه این هم باید کم خنده داره چون من 82 سالمه و شاید خیلی هم وقت نباشه. ولی هیچ نگرانش هم نیستم، یعنی اگه امروزم تموم بشه مسئله نیست. ولی مثلا من وقتی داشتم میومدم اینجا داشتم فکر میکردم که فکر نمیکردم شما اینجور تاریخی بخواید برخورد بکنید. دیده بودم مثلا با دکتر موحد که صحبت کردین، این شروع کرده بود از بچگیش در اصفهان و این چیزا. من فکر کردم این انتخاب خودش بوده که اینطوری، نمیدونستم که این شیوه شما. ولی عرضم من داشتم فکر میکردم من چی بگم. حالا چقدر وقت؟
استاد ما که
تموم شد.
نه با وقت شما هر وقت خسته بشیم
نه نه من آره من یکم انرژیم زیاده چه خسته نمیشم به این سالی. ببین من داشتم اینطوری فکر میکردم، یه اتفاقی تو همین دو هفته افتاد که واسه من خیلی جالب بود، چون اینا دوتا فکر در من تحریک کرد که یه جوری دغدغه های امروزیمه. فکرم راجع به اینا مثلا صحبت بکنم.
اونا هم اصلا مسئله نداره.
ببین الان به تو بگم چه اتفاقی افتاد.
آره فقط خب استاد حالا که خودتو میخوام میگی پس یه مبحثی هم میگی.
میخوام بس این
اضافه نه که ما بعدا اسمش اسم خودتون داشته باشه که مثلا چون جدا میکنیم دیگه، خب همونجور که دیدیم بگیم مثلا میخواین در مورد این مبحث صحبت بکنیم، ما خیلی هم عالیه، برید به اونم برگردیم.
باشه. به اتفاقی که افتاد حدودا 10 روز 2 هفته پیش بود، یه تلفنی شد به من از یه همکارای دانشگاهی، به من گفتش که تو انتخاب شدی برای جایزه یا مدال امین الضرب و قراره که با تماس بگیرن. من تو روستا بودم، بیرون تهران بودم، تلفنم خیلی بد بود، بهش گفتم که جایزه امین الضرب چیه، اصلا موضوع چیه، من اصلا باز چی من انتخاب شدم، اصلا موضوع چیه. فکر میکنم اون صدای منو نمیشنید، نمیدونم میشنید یا من صدای اون رو نمیشنیدم، نمیدونم اون به من جواب داد یا جواب نداد. به هر حال اینقدر ارتباط بد بود، تلفنی جایی نبود که تلفن خوب باشه. من 2-3 بارم قطع شد اینا، آخرش نفهمیدم چیه، نمیدونم اون به من حرف منو شنیده بود یا نفهمیده بود یا نشنیده بود اینا، من چیزی نفهمیدم. بعد از یه ساعتی که من خارج شدم وارد محوطه شهر کردان شدم، تلفن بهتر بود. یه کسی به من تلفن زد، ظاهرا کسی بود که قرار بود از اونجا به من تماس بگیره. گفت آره شما تبریک بهت میگم، تو انتخاب شدی. گفتم آقا این جایزه چیه، من اصلا خبری ندارم. گفت این برای چیزه، فعالیت های شماست در کارآفرینی، صنعت، تولید و این چیزا. هرچی فکر کردم گفتم من چیکاری کردم در کارآفرینی؟ گفت اختیار داریم. یعنی چه؟ من فکر کردم داره فکر میکنه من دارم فروتنی میکنم، چون من اصلا رشتم ریاضی بود، دارم ریاضی محض، من چه به این چیزا، شاید اشتباه شده اینا. گفت اختیار داریم استاد، ما اینجا به یه عده‌ای که قبلا جایزه رو گرفتن و یه دست افرادی که مطرحن از اینا نظرخواهی میکنیم و شما رأی بسیار بالایی آوردی مثل این چیز رو. و این آدم نمیدونست من برای چی انتخاب شدم، من خودم نمیدونستم برای چی انتخاب شدم. و گفت حالا بعدا با شما تماس میگیرم واسه اینکه بگم ولی شما 5 اسفند رو چیز کن، رزرو نگه دار چون مراسم. من آمدم و گوگل کردم دیدم جایزه امین الضرب چیه، دیدم که واقعا چیزه، یه جایزه ایست واسه کارآفرینی و تولید و حمایت از بخش خصوصی و اینجور چیزا. و نگاه کردم کیا برنده شدن، دیدم که همین دوستی که به من تلفن کرده بود یکی از کسانیست که برنده شده، آقای دکتر مشایخی است از دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه شریف، و یک کسی دیگه آقای دکتر نیلی که ایشون هم در بودن جزو مشاورین آقای دکتر روحانی و دانشگاه مدیریت، ایشون هم قبلا بوده. و یه جوری من فهمیدم، کسی به من هنوزم نگفته، حتی اینا با من یه مصاحبه چند دقیقه هم داشتم، کسانی که مصاحبه میکردن خودشون فقط حرفه‌ای عکاسی و این چیزا بودن، جریان نبودن. فهمیدم به چه دلیلی، دلیلش احتمالاً این فعالیتی بوده که من در اینترنت داشتم و خب اینترنت اثر داشته رو بخش خصوصی و شاید این مسائل.
آره استاد، اینترنت رو قشنگ خیلی مبسوط باید صحبت
کنم. آره من حدسم اینه، هر روزم فکر میکنم ممکنه اشتباه شده ها، ولی به هر حال تا حالا خیلی جالبی کسی به من نگفته. من البته خیلی ممنونم ازشون، لطف کردن واقعا، کسانی که من انتخاب کردن من خیلی متشکرم که اصلا یادشون بوده. ولی من الان یه چیزی مثل 15 ساله که دیگه درگیر اینترنت رسمی مملکتی نیستم، ولی چیزه، ولی آره فکر میکنم احتمالا به دلیل این بوده که یعنی من به عنوان انتقاد نمیگم و من خیلی ممنونم ازشون، در واقع متشکرم که لطف کردن من انتخاب کرد. ولی حالا این دو تا چیز در من در واقع برانگیخت. یکی این که من بگم که در واقع فعالیتی که ما میکردیم تو زمینه اینترنت چقدر در واقع یه نوع شبیه سازی بخش خصوصی بود و چقدر غیر حکومتی بود، و شاید به این دلیلم اینترنت خوب گرفت تو ایران. و این یه چیزیست که سازگاره با جایزه امین الضرب که میخواد بخش خصوصی رو تقویت کنه. این یه موضوعیست که ما میتونیم راجبش صحبت کنیم اگه حوصله شما رو سر نبره.
آه.
یه چیز دیگه ای که میخوام من برانگیخت اینه که در واقع درگیر شدن من با اینترنت هم یه چیزی نبود که به هیچ وجه برنامه ریزی شده باشه از قبل. در واقع میخوام در مورد این صحبت بکنم که یکی از مشکلات ما شاید در کل مملکت، ولی من میخوام خودم رو سعی کنم به دانشگاه و وزارت علوم محدود بکنم، ریز مدیریتیه و برنامه ریزی های بیش از حد. و این برنامه ریزی های بیش از حد باعث میشه که چشم گوشمون بسته باشه به اتفاقات جدید. و این ریز مدیریتی میخوام همین در صحبتی که راجع به اینترنت میکنم نشون بدم چجوری ریز مدیریتی میتونست خفه بکنه اینترنت. و از وقتی که در واقع یه جوری حکومتی شد، در واقع جلوی پیشرفتش گرفت که میتونست در واقع اینترنت خیلی پر رونق‌تر باشه تو مملکت. در میخوام بگم که ما همیشه اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم که خیلی وقتا شما با مردم صحبت میکنه این شده یه کلیشه، بگید که آقا چرا مشکل داره اینجا، بگید آقا برای اینکه برنامه ریزی نیست. یکی از کلیشه های اصلا اینطوری نیست. ما فکر میکنیم ما بیش از حد برنامه ریزی داریم. هر کسی میاد فقط دوست داره یک کارنامه درست کنه با یک کتابچه به این کلوفتی پر از برنامه های استراتژیک که هیچ وقت اجرا نمیشه، و همیشه چشم و گوشمون بسته است به اتفاقات جدیدی که میفته. و برنامه ریزی های ریز مدیریتی باعث میشه که ما نتونیم پیشرفت بکنیم و مردم همش در حال برنامه ریزی، یعنی هیچ کس نیست اجرا بکنه برنامه رو. و خب یه مقداری راجع به این صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم یه مقدار زیادی به خصوص ارتباط پیدا میکنه با وضعیت علمیمون، با وضعیت دانشگاهامون و مشکلاتی که داریم تو دانشگاه.
خب
اینا رو
این خیلی خوبه. در ما من فکر
می‌کنم، یعنی من فکر می‌کنم که این بشه کانون صحبتم. ولی خب حالا اگه شما بخواید چیزای دیگه صحبت کنید، چیزای دیگه صحبت کنید.
اینم جزء اتفاقات،
چون این چیزایی که من قبلا زیاد صحبت نکردم راجعش. ولی چیزایی که دارین شما میگین اینا رو من همه رو جای دیگه هم گفتم راجعش.
شامل باشه از اون جهت. و یعنی اینکه حالا در مورد اینترنت، در مورد
حالا اینا رو اینترنت اینا بحث طولانی. حالا میخوام بگین که چه فرصت اطلاعاتی برگزیم چقدر وقت دید؟
استاد شما انرژی
من خسته نیستم. ولی شما که قد وقت دید؟
فرصت اطلاعاتی من فکر کنم تا 3:30 تا 4 دارم میگم.
خب همین راجب همین برگشتن از فرصت اطلاعاتی انقلاب فرهنگی
کار کردیم و چه سالی
برگشت؟ خب بریم، من تو فرصت مطالعاتی تو همون زمینه هایی که قبلا تخصص داشتم و تحقیقات میکردم کار کردم. اینا چیزایی نیستش که گفتنش خیلی ارتباط داشته باشه با یه جمع عمومی.
آره.
اونایی که منو میشناسن و تونستم میدونم تو هم میدونن تو همه رشته سیستم های دینامیکی و این چیزا بود کار کردم. و یه کارهایی که قبلا بود هم تو مونده بود برای چاپ، اونا رو تکمیلش کردم برسدم برای چاپ اینجا چیز. ولی وقتی برگشتم انقلاب در جریان بود دیگه، سال 57 بود، تابستان 57 بود. در واقع من داشتم برمیگشتم، رفته بودم فنلاند، چون 4 سال یه بار کنگره بین المللی ریاضیدان هاست اون سال تو فنلاند بود. من تو راه هم برگشتم به ایران، رفتم فنلاند واسه این کنگره. اونجا بود که اتفاق سینما رکس افتاد و خب ما زمان فنلاندی که بلد نبودیم، فهمیدیم یه چی اتفاقی در ایران افتاده که خیلی عظیمه و در واقع مهیب و دردناکه. پرسجو کردیم اینا، خلاصه به ما گفتن که آره یه سینمایی در ایران دوچار آتش سوزی شده و این مسائل بود و خلاصه آمدیم ایران. و آره وقتی بود که ایران دستخوش انقلاب بود، سال 56 دانشگاه آریامهر، هنوز اسمش آریامهر بود، دانشجو نگرفته بود به علت اینکه حکومت شاه میخواست دانشگاه رو بفرسته به اصفهان و فقط دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجو گرفته بود. میگفتن دانشگاه میره اونجا، اصلا دیگه دانشگاهی وجود نداره در تهران. و خب مقاومتی شده بود، مقاومت و این مقاومت هم همگام شده بود با مسائل سیاسی. دانشگاه مونده بود در تهران ولی دانشجو نداشت، دانشجو وارد دانشگاه نشده بود. سال 56 دانشگاه هم به علت مسائل انقلاب و شلوغی ها تعطیل. عرضم به حضورتون که حالا خب همه میدونیم چه اتفاقاتی افتاد توی پاییز 57. آره دیگه، ولی خب انقلاب شد، انقلاب شد و بعدش دانشگاه باز شد. سال 57 هم خب میدونی، سال 57 هم دانشگاه دانشجو نگرفته بود چون هنوز رژیم شاه سر کار بود. منتها زور استاد رسیده بود که بعد از اینکه کنکور برگزار شد یه کنکور مستقلی برگزار کنه و یه عده دانشجو گرفته بود. دانشگاه سال 57 دانشجو گرفته بود، منتها اینا کارشون خیلی ناقص مونده بود دیگه، دانشگاه تعطیل شد. اینها دانشجوهایی هم که گرفته بود چون کسانی بودن که بعد از کنکور سرتاسری بود از نظر کیفیت به طور متوسط شاید پایین‌تر از دانشجوهایی بودن که به طور متوسط دانشگاه میگرفت، ولی نه اینکه سطحشون پایین باشه چون خیلی هم مونده بودن. حالا بده کنکور ما هم اینطوری نیست که لزوما آدمایی که همیشه بهترینن لزوما بهتر بالاترین رتبه ها هم بگیرن، خیلی هم بعدن هم بعدن شرکت کردن. به هر حال بودن ولی دانشگاه تعطیل شده بود دیگه تا اینکه انقلاب شد و دانشگاه دوباره راه افتاد. سال 58 کنکور، این دفعه تو کنکور سراسری شرکت. و سال 58 شاید یکی از بهترین نسلایی بود که وارد دانشگاه شد. خیلی جالب بود. آره و من هنوز در ارتباطم با خیلی از این دانشجوهای سال 58 که الان خودشون سنی ازشون گذشت، بالای 60 سالن اکثرا. و عرضم به حضورتون که تصادفاً سال 58 که دانشگاه راه افتاد نوبت من بود که سال اول درس بدم و کلاس‌های بزرگی داشتم، ریاضی عمومی که رشته شیمی، مهندسی شیمی و برق دانشگاه شریف، اون وقت اسمش شده بود شریف، نمیدونم یه شده بود تهران، اشکه سعدی تهران، شهر یادم نیست، برحال یه مدتی اسمش داشته سعدی تهران شد، بعدن شد اشکه تو این کلاس بودن و با خیلی از این دانشجوها نزدیک شدن. و این دانشجوهایی که اون دوره وارد شده بودن دانشجوهایی بودن که خیلی چشم و گوششون باز بود، تمام مسائل انقلاب رو دیده بودن، دانشگاه یه جو تازه‌ای داشت، ولی خب خورد به انقلاب فرهنگی دیگه، خورد به انقلاب فرهنگی. بعد از نیم سال اول دانشگاه تعطیل شد عملا، یعنی عده زیادی دانشگاه گذاشتن کنار، عده موندن برای نیم سال دوم. و عرضم به حضورتون که بعدش دیگه دانشگاه تعطیل شد، رفتیم تو دوره انقلاب فرهنگی. دوره انقلاب فرهنگی از استادا خواسته شد که خلاصه یه مدتی دانشگاه تعطیل بود دیگه، خواسته شد که یه کتاب تألیف کنن یا ترجمه کنن، یعنی تکلیف دانشگاهی این بود. حالا بگذاریم از بعضی جزئیاتش این حرفا، ولی
خصوص شما چی کار کردیم؟
خیلی جالبه، من درخواست کردم که یک کتابی راجع به همین ریاضیات عمومی تألیف بکنم، حالا به دلایلی که خیلی بامزه است و واردش نمیشم با این مخالفت شد.
چرا اصلا چرا واردش نمیشی؟ اگه دوست داریم واردش شیم، اگه خودتونم میگیم با نمکه.
نه حالا خوب نیست، نمیدونم
چرا مخاطب بگین اگه بعدم پشیمون شدی حذفش میکنی. آره
ببینید، نمیدونم، به هر حال یه ببینید واقعا یه کمی تلخه گفتنش، چون یکی از کسانی که درگیر این جریان بود فوت کرده، من دوست ندارم بگم، ولی شاید یه چیزی بود، شاید نمیدونم، ولی شاید اینطوری بود که کسانی یک کتابی ترجمه کرده بودن در همین زمینه و فکر میکردن که اگه کتابی تألیف بشه ممکنه یه جوری کتاب اینا رو تحت تأثیر قرار بده، در حالی که اینقدر بازار یه چنین درسی گسترده است در مملکت که اینجوری نمیشد. من جزء صلاحیتام نوشته بودم که من در ایران و خارج 5 بار این درس رو تدریس کردم و به من گفتن که نه ما ضوابطی گذاشتیم که کسی برای این کار میتونه کتاب تدریس بکنه، کتاب در این زمینه تألیف بکنه که حداقل 6 بار تدریس کرده باشه. و عرضم به حضورتون که حالا مهم نبود، چون که شایدم شاید اون جوان ها، اونا واقعا جوان بودن، شایدم یکم بی تجربه بودن، من با این آدم ها بعدا خیلی دوست بودم، دوست شدم و اصلا واقعا دلم نمیخواد، چون شخصی که شاید این کار مسئول این چیزا بود، ستاد انقلاب فرهنگی و اینها و مرکز نشر دانشگاهی که این چیزا رو به عهده داشت، حالا مهم نیست، فوت کرده. من بعدن هم خیلی نزدیک شدم، واقعا اصلا دوست ندارم خیلی وارد این جریان بشم، ولی خب به هر حال من این تنها انتخاب من نبود، من رفتم انتخاب دومم. انتخاب دومم یه درس فوق لیسانسی بود که اون وقتا ارائه میشد تو زمینه های هندسی و نه به دلیلی که من خواسته بودم، بلکه به دلیلی که تو کسانی که برنامه ریزی میکردن تو انقلاب فرهنگی خواسته بودن اون درس الزامی بشه برای کارشناسی ارشد ریاضی، من کتاب اونو خواستم بنویسم و از اون استقبال کردن، به اون کتاب نوشته شد. و حالا الان بهتون میگم داستان اسم اون وقت اسمش رو گذاشته بودیم هندسه منیفولد، چون هنوز روی لغت فارسیش با هم به توافق نرسیده بودیم با آقای بیرش که توی انتشارات دانشگاه آریامه بود. اون وقت آقای بیرش پیشنهاد کرده بود اسم منیفولد رو بذاریم چند گونا، من میگفتم چند گونا خوب نیست. یه کتابی هم که من به اصرار رئیس اون وقت انتشارات دانشگاه آریامه ترجمه کرده بودم، من این فولد گذاشته بودیم چند گونا، ولی من هیچ وقت خوشم نمیاد از این لغت، چون میگفتم معنی رو نمیرسونه. بعدن خودم یه لغت بهتری براش پیدا کردم، اسمش گذاشتم خمینه. حالا میگم داستان چیه. بعدن حالا به هر حال این کتاب به صورت جزوه دست نویس من در اومد که شاید مثلا 1000 نسخه‌ش هم پخش شد، مثلا تدریجا من درس میدادم تو دانشگاه، جای دیگه هم استفاده میکردم. ولی بعدن من بعد از اینکه بازنشسته شدم این کتابو به انگلیسی نوشتم و چاپ شده تو امریکا به نام Course on Differential Manifolds. حالا توی چیزم برین نگاه بکنین، توی آمازون هم نگاه بکنین تحت عنوان Differential Manifolds، فکر کنم رتبهش اول تو تعداد فروش شده. نه اینکه خیلی فروش رفته باشه، ولی به هر حال یه کتابی بالاخره، چون سطحش فوق العاده خیلی می‌خواستن، چون برای فارسیش هم هست و انگلیسیش، با تغییراتی که داده بودم تدریجا درش می‌دادم به انگلیسی در اومده این کتاب. ولی به هر حال چیزه. حالا این کتاب بعداً من این کتاب ریاضی عمومی رو تحت حساب دیفرانسیل انتگرال سالها بعد چاپ کردم، انتشارات فاطمی چاپ کرده. حالا شاید هست کتاب، من تو این جایزه کتاب سال برده، ولی الان مهم نیست این چیزا. ولی چیز برات
خب حالا اصلا در مورد این کتابی که صحبت کردیم یه خورده از اهمیتش هم میگین، یعنی چه اهمیتی داشت که چه نیازی احساس کردین که اینو ترجمه کردین؟
ترجمه نگم
نوشتین حساب دیفرانسیل و انتگرال یک و دو انتشارات فاطمی.
ببینید این چندگانه است انگیزش. یکیش اینه که ببینید وقتی مردم کتاب ترجمه میکنن، الان این مد شده که بیشتر از کتابایی که تو امریکا هست ترجمه میکنن. کتاب امریکایی که ترجمه میشه یه جوری وابسته به نظام امریکایی است، خیلی به خصوص با سیستم مدرسه ما سازگار نبود. بچه های ما تو مدرسه اون زمان مشتق و حتی اون زمان انتگرالی مقدار میخوندن، این چیزا حساب دیفرانسیلی مقدار میخوندن. اکثرا که میومدن دانشگاه کتابای دانشگاهی که ترجمه از کتابای آمریکایی بود اولش براشون خیلی کسل کننده بود و این باعث میشد که اصلا نپردازن به کتاب، یعنی کتاب رو نخونن، فکر کنن همه این چیزا رو بلدن. بعد از یه جایی میرسن به یه جایی که دیگه سخت میشد، چون یه چیزای مقدماتی رو درست نخونده بودن و بعد دوچار مشکلاتی میشدن که هیچ وقت برایشون حل نمیشد، چون میبایست برگردن به یه چیزایی که لغت رو ببینیم. مثل کسایی که میخوان زبان یاد بگیرن، اول زبان بد یاد میگیرن، بعد هیچ وقت حاضر نیستن دوباره برگردن، چون همه این چیزا براشون آشناست. وقتی میخوان برگردن دوباره یاد بگیرن چیزای ابتدایی، نه حاضرن زیر بار این برن که چیزای ابتدایی رو دوباره بخونن، بعد یه جایی از دست دادن این چیزا. و این یه مسئله بزرگی بود توی ریاضی عمومی ما. ما باید یه کتابی داشته باشیم که سازگار باشه با نظام آموزشی خودمون. این یکی از مسائل. یه مسئله عمده دیگه این بود که این حساب دیفرانسیل انتگرال یه چیز بسیار مهمیه، یعنی در واقع بزرگترین ابزاری است که انسان اختراع کرده بود که با مسائل غیر خطی کار کنه. اگه حساب دیفرانسیل انتگرال نبود، اصلا فیزیک جدید نبود، مهندسی جدید نبود. و اینا مردم متوجهش نیستن که چه اصلا این یه انقلاب فکری بزرگ بود و اکثرا به صورت خیلی ابزاریه مبتذل باش برخورد میشه، در حالی که پشتش یه فکرای خیلی بزرگی هست. و همیشه در واقع آرزوی من این بود، حالا چه در خارج که درستم چه اینجا، که نشون داده بشه که واقعا این یه انقلاب فکری بوده این جریان. و دلم میخواست یه کتابی بنویسم که توش معلوم بشه که چه چیز مهمی اتفاق افتاده، یه جوری تاریخی باشه، یه جوری تاریخ این جریان نشون بده. و حالا خیلی ممکنه موفق نشدم، تا حدی موفق شدم، دلم میخواست که مثلا یه چاپ دومی باشه، ولی نمیدونم هیچ وقت چاپ دومی باشه یا نه، چون کتاب یه جوری سخته. اکثر مردمی که درس میدن عادت دارن یه چیزایی که عادت کردن درس بدن درس بدن، یه عده‌ای هستن دوستانی که دوست دارن این کتابو درس بدن، ولی اکثر مردم دوست ندارن این کتابو درس بدن، چون یه جوری باید به هم بزنن نظامشون. و در نتیجه حالا من نمیدونم بیچاره به چاپ دومی برسه یا نه، ولی اگه برسه من دوست دارم خودم یه تغییراتی هم توش بدم. به هر حال من یه خاطره ای هم بگم، یه موقعیتی است که این خاطره رو بگم. کسی که مدیر عامل انتشارات خوارزمی بود، مرحوم حیدری، ایشون یه زمانی هم از انتشارات خوارزمی اومده بود و شده بود مدیر عامل انتشارات دانشگاه آریامهر، که بعداً اونجا به هم خورد، بعداً ایشون برگشت انتشارات خوارزمی، دوست ما بود. و همیشه من میگفتش که من همیشه میگفتم من آرزوم اینه یک کتابی تو این زمینه بنویسم، و این هی عقب میافتاد به دلایل مختلف، و این میگفت آخرش من میمیرم و تو این کتاب ننوشتی. و یکی از چیزهای تلخ این بود که درست انتشار این کتاب مصادف شد با فوت ناگهانی ایشون و پیش بینیش درست در آمد. و آره، و یکی از واقعا ناشران زبده ایران بود انتشارات خوارزمی، بعد از ایشون دیگه انتشارات خوارزمی نبوده به اون صورت. تمام کنیم؟
نه استاد، همکارم مموری داره تمام شه.
آره بعد، آره، یکی از اتفاقاتی که افتاد بعد از انقلاب فرهنگی، وقتی یه ذره اون شور، ببین در دوره انقلاب فرهنگی یه اتفاق خوبی که افتاد این بود، درسته که انقلاب فرهنگی خودش انگیزش کاملا سیاسی بود، ولی یه عده آدمایی که دغدغه های فرهنگی و علمی داشتن، دغدغه های آموزشی و علمی و فرهنگی داشتن، به این فکر بودن که واقعا یه فرصتی است که ما بازنگری بکنیم که چی میخوایم از دانشگاه. این متاسفانه یه فرصتی بود که از دست رفت، چون من یادمه که مثلا یه کسی مثل آقای سروش واقعا تا حدی دغدغش این بود که مثلا ما چی میخوام از دانشگاه. حالا اون زمان یه سری افرادها بود، یه سری چپگرایی ها بود و یه سری تمایلات به این که ما دقیقا میخوایم کاری بکنیم که بلافاصله کاربرد داشته بشه تو مملکت. و مثلا میگفتن تو رشته علوم پایه ما یه چیزی میخوایم که یا کاربردی باشه الان یا این که دبیری باشه. بنابراین آمدن گفتن مثلا ریاضی کاربردی داریم و ریاضی دبیری، فیزیک کاربردی داریم فیزیک دبیری، شیمی ریاضی شیمی کاربردی داریم و شیمی دبیری، غیر از اینا هم چیزی نداریم. خب اولش اینطوری شروع شد. بعد از و حالا ریاضی کاربردی چیه؟ در واقع یک کسی اسم گذاشته بود ریاضی کارمندی. یعنی ریاضی کارمندی چیه؟ یعنی یه چیزی مخلوط کامپیوتر و آمار و در واقع حسابداری، اینجور چیزایی، چیزایی که مثلا یک کسی که میخواد بره تو بیمه یا احتمالات و آمار، یک کسی که میخواد بره تو بیمه یا بانک ها یا اینجور چیزا، یا اون زمان هنوز استفاده از کامپیوتر خیلی محدود بوده، یا تو مجالمه داستانی بهتون از این ابزار استفاده میکنه واسه اینکه بسا کارمند خوبی باشه تو این نوع مؤسسات اینا. یعنی ریاضیات کاربردی همچین چیزی بود. حالا استفادهش در صنعت هم مطرح میکردن یه جوری، ولی خب میگفتن استفاده ریاضی در صنعت همون چیزیست که خود مهندسان بلدن دیگه. حالا زیادم. و بعد ریاضی دبیری هم که خب دبیری هم که خب یه چیز خوبی. بعد ما حالا ساعت‌ها، نه ساعت‌ها ولی مقداری نشستیم صحبت‌ها می‌کردیم با چیز، با مثلا آقای سروش اینها، که این رشته‌های علوم پایه مملکت ما همیشه نباید به عنوان شما یک جای جهان سومی عقب افتاده بهش نگاه بکنی. اگه اینجا بخواد واقعا تو علم جلو بره، باید شما قدر علم رو به عنوان یه چیز اصیل بدونین. میگفت خب مثلا اینایی که میرن دبیری بعدن، خب اگه خوب بودن میان مثلا ادامه تحصیل میدن میشن مثلا دکتر. میگفتم خب ببین این درسته، یه جایی مثل فرانسه و آلمان که دبیر شدن یه چیز خیلی مهمیه. یعنی ببین اکول نرمال، شما وقتی میرین دبیر میشین تا آخر عمرت امضا میکنین نرمالین، یعنی اینکه اکول نرمال رفتی. اکول نرمال بهترین دانشگاه فرانسه است. کسی که میخواد دبیر بشه میره بهترین دانشگاه فرانسه. از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی هم شرایط زندگیش فراهمه، همینطور تو آلمان تو سوئیس اینا. ولی تو مملکت ما که الان دبیری به این روز افتاده و هیچ امیدی هم نیستش که مثلا از نظر اقتصادی و اجتماعی هم به یه جایی برسه که مثل دوران قدیم افراد زبده رو به خودش جلب بکنه، خیلی بعیده که این کسانی که میرن دبیری بعدن بخوان آدمای خیلی زبده بشن در کار تحقیقاتی. احتمالش هست، بودن هم مواردش، ولی فقط شاید تو شهرستانهای کوچیک و اینا، جاهایی که مثلا دبیر شدن یعنی یه ارتقای بزرگ اجتماعی. ولی شما انتظار نداشته باشه که تو تهران یا شهرستانهای بزرگ بتونی آدمای خیلی قوی رو جلب بکنی به این رشته. و طبعا و اینا یواش یواش قانع شدن که مثلا تو ریاضی و فیزیک و شیمی و اینها، حالا نمیدونم شیمی هم شد یا نه، ولی اقلا تو ریاضی و فیزیک یه رشته بدون پسوند هم راه افتاد. ریاضی بدون پسوند، فیزیک بدون پسوند اینا، که مثلا هدفش این بود که یه تعداد کمی دانشجو بگیره که اینا بعداً برن محقق بشن، یعنی کسانی که رو علاقه اولیشون آمدن به این رشته. بعد ولی حالا ببینید این برنامه ریزی ها بعداً لوس شد، یعنی حالا بگذار به دلایل سیاسی کمیته هایی که بعداً تشکیل شد واسه برنامه ریزی، کمیته هایی نبود که لزوماً آدمایی که خیلی دغدغه این کارا رو داشته باشن بیان تو. بیشتر انتخاب های افراد روی جریانات سیاسی این چیزا بود، و این برنامه ریزی هایی که بعد از انقلاب فرهنگی بود همش به هم خورد تقریبا برنامه ریزی های رشته. ولی که از آثار بدش که موند این بود که همه رو یکسان کرد. یعنی مثلا شما دیگه مهندسی تو مملکت شد یه مهندسی، مثلا شما مهندس مکانیک در تمام مملکت از دانشگاه شریف گرفته تو دانشگاه صنعتی نمیدونم علی آباد فلانجا، اینا همه قراره یه برنامه رو اجرا بکنن، که این یکی از بزرگترین صدماتی است که خورده به آموزش عالی تو مملکت، که همه یه برنامه رو اجرا بکنن. اصلا واقع بینانه نیست. حالا من خیلی حرف دارم راجع به آموزش عالی بزنم تو مملکت، ولی به هر حال یه دوره ای که میخواستن یه تجدید نظرهایی بکنن، یه شورای عالی برنامه ریزی ایجاد شد تو وزارت علوم. منم شدم مسئول کمیته علوم ریاضی و خدمتتون گفتم ما یه مدتی سعی کردیم که تو برنامه تنوع ایجاد بکنیم، یعنی گفتیم که اقلا تو رشته خودمون این کار رو کردیم یه مدتی، که گفتیم دیگه مثلا رشته ریاضی قرار نیست تو سراسر مملکت یه برنامه رو اجرا بکنه.
داشتی به این موضوع میگم چرا اصرار داشتین که مثلا متنوع باشه، این
تنوع
چه نتیجه‌ای داشتین میتونسته
داشته
باشه که بهتره؟
خب ببینید، اولا که رشته ریاضی دیگه پسونداش افتاد تو مدتی، ثانیا ببینید به دلیل اینکه اولا خب ما اینقدر واقع بین بودیم که تو مملکت هنوز یه رشته های علوم پایه ممکنه یه عده آدم های خیلی زبده رو جلب بکنیم. این هنوز المپیاد نام را نیفتاد ولی خیلی زیاد آدم زبده جلب نمی کنه. بنابراین عده زیادی آدم هایی که میان آدم هایی هستند که از بعد روزگار آمدن، یعنی تو کنکور جای دیگه قبول نشد. یه عده هم واقعا میخواد دبیر بشن، خب هنوز محدود نشد. هنوز ببینید هنوز اینطور نشده بود که یه دانشگاه فرهنگیان و اینا به وجود بیاد و به اون صورت بگن کسی فقط میتونه دبیر بشه که از اون مسیر بیاد. ما میگفتیم خب نیازها خیلی متنوعه تو مملکت. اولا نیازها متنوعه، ثانیا سطح دانشجوهایی که میان تو این رشته خیلی متنوعه، ثالثا سطح استادایی که تو این رشته هستن خیلی متنوعه. هیچ دلیل نداره که همه توی رشته باشن. ما یه نیاز نداریم تو مملکت. یه عده خیلی کمی باید برن محقق بشن و دانشمند بشن اینا. خب توی تعداد محدودی دانشگاه ممکنه که یه برنامه خیلی پیشرفته و سختی باشه واسه این عده. ولی عده زیاده که میخوام برن فرض کن دبیر بشن، یا اینکه گفتم از بعد روزگار و اصلا من مخالف این بودم که این همه آدم بیان دانشگاه. حالا اون بعدا صحبت میکنم. ولی حالا اگه قراره که این همه تب کنکور بشه و همه بیان دانشگاه، آقا یه کاری بکنید اقلا که اینها اقلا اینقدر بدبین نشن نسبت به این رشته، اینقدر وقت داشته باشن که برن خودشون رو پیدا بکنن تو دانشگاه. یا اینکه توی جای شهرستان‌های محروم که هستن اقلا یه چیزایی یاد بگیرن، یه چیزی که نه استادشون مثلا میتونه این برنامه متوسط اجرا بکنه با یه سرعت کمتری، یه چیزای اساسی رو اقلا یاد بگیرن. هیچ لزومی نداره که این تا سرفصل یاد بگیرن که هیچ کدومش هم یاد نمیگیرن. بذار یه تعداد محدودتری سرفصل اون چیزا که اساسیه با سرعت کمتری برن جلو یاد بگیرن، اقلا یه چیزی رو با عمق یاد گرفته باشه. و خب حالا متاسفانه اون برنامه رو از بین بردن، ولی حالا این دلیلش این
و شما پس در وزارت علوم شروع
کردید؟ یعنی من کارمند وزارت علوم نبودم، ولی خب به عنوان یه آدمی که تو دانشگاه بودم و چیز شده بودم انتخابم کرده بودن واسه اون کمیته.
خب